شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید خانم.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من در مورد مشکلم می‌خواستم صحبت بکنم خدمتتون. من الان بعد از 25 سال زندگی به یه دو راهی رسیدم برای تصمیم گیری. و اینکه واقعا نمی‌دونم چه راهی انتخاب بکنم که واقعا درست باشه و بعد دوچار پشیمونی نشم، چون حس می‌کنم ازدواجی کردم اشتباه بوده. و خب با وجود تو دختر بزرگ من، به واسه حالا من یه چیز مختصری، توضیح مختصری از زندگی خودم خدمتتون میگم که بدونین و اگر که سوالی دارین من خدمتتون جواب بدم.
بفرمایید.
من دختر اولم، 23-24 سالشه و دانشجوی ترم آخر معماریه و دومیم هم پیش دانشگاهی هستش و امسال کنکور داره. به هر حال توی مقطع خیلی حساس زندگی هست. منتها این که هستش،
شما چند سالتونه خودتون؟
من 40 سالمه آقای دکتر.
یعنی شما در 15 سالگی بعد ازدواج کردی؟
بله بله.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 51 سالشون، یعنی 11 سال اختلاف سنی داریم.
خب میفرمودید.
بله. من با وجود این که پدر مادرم هر دو دبیر بازنشسته بودن و به هر حال آدم های خیلی خوب، البته ساده بودن، ولی خب میتونم بگم ناآگاه بودن برای تصمیم گیریاشون تو زندگی، چون دم آدم های خیلی ساده بودن. از به خدمتون که خب من از همون اول زندگی حس میکردم که با این آقا دچار مشکل هستم. اونجاها خب چون یه بچه بودم و حس میکردم که همیشه حس میکردم یه جایی کار زندگی میلنگه، منتها واقعا نمیدونستم از کجا. و خب الان چند مدت هم هست که دارم، 2-3 ماهی هستش که دارم رادیو برنامه شما رو میشنوم که این مقدار بتونم آگاهی هم کسب بکنم. اول از اینکه شوهر من خودم رو برداشت خودم 2 مشکل خب دارن. یکی این که از اوایل زندگی، از همون ابتدای زندگی، این مقدار حالت مثل حالت اختلال شخصیت داشتن، چون که روی حجاب و اصلا اینا خیلی سخت گیری شدید رو من داشتن. و عرض به خدمتون که من ایشون میگم حالتهای بدبین و شکاک داشتن. یعنی شما تصور کنین، یعنی موقعیتهای من داشتم، مثلا فرض کن که توی ماشین نشستیم توی راه مسافرتیم و من فرض کنین مقنعه چونه دار داشتم، مادرم پهلو نشسته بوده و من لباس خیلی پوشیدم، ولی ایشون تو آینه منو کنترل میکنه که مبادا مثلا فرض کنین که مقنعه یکم بالاتر نره که یه مقدار گوشه موام پیدا بشه، فرض کنین تو جاده‌ای که هیچ کس نیست. و ایشون موارد مشابه اینجوری زیاد داشتن. مثلا من اگر که توی مهمونی خانوادگی شوهر خالم رو میدیدم، مثلا با شوهر خالم صحبت میکردم که مثلا حالا این حال احوال پرسی یه جورایی به خوشو بشو، مثلا فرض کن حالا من خندیدم یه مثلا تو روی ایشون باز یه دعوا درست میکردن برا من، یعنی یه ماجرا میشد. و خیلی زیاد متعدد اینجوری داشتیم، هنوزم همچین حالتی رو دارن، ولی خب یه مقدار نسبت به اون اوایلشون کمتر شده، چون من خیلی با ایشون جنگیدم. و دلیل این که حس میکنم ایشون فرض کن که این رفتار رو کمتر میکنم، حس میکنم شاید من اینکه خب خسته تر شدن و یکم پیر تر و اینکه اون توان رو دیگه ندارن مثل اوایل. و خب میدونم که من دیگه واقعا اون رفتار رو نمیپذیرم، چون که خیلی سر این مسئله ما با هم جر و بحث زیاد میکردیم.
خب به من بفرمایید با دخترات برم تو همین چارچوب عمل میکنه؟
نه خیلی، دخترام خدا رو شکر دختره فوق العاده مستقل باهوش درس خوندنی، من واقعا از همه لحاظ از اینا راضی هستم.
نه از نظر اینکه حجابشون چی باید باشه و نباشه،
نه برای دخترم اون صورت سختگیری نه، به شدتی که برای من قائل هستن برای دخترها اونجور نبوده است و دخترام هم به سنی که رسیدن از همون اول مستقل بودن و نخواستن که زیر این چارچوب برن و اونجور عمل نکردن. دقیقا میتونم بگم یه جورایی به عکس بودن، یعنی جوری بود که مثلا دختر من از لحاظ استقلال فکری جوری بود که نمیپذیرفت این مسائل رو و در سن 17 سالگی برای کنکورش ما ایشونو، یعنی کنکور شرکت نکرد و گفت منو بفرستینم قبرس و ما ایشونو سپورت کردیم که توی قبرس تحصیل بکنه. یه دو ترمی هم اونجا بود و بعد منتقلش کردیم. در هر صورت نه اون شدت سختگیری رو روی دخترام نداشتم. مورد دومی که ایشون داشتن آقای دکتر، خب من یه دختر بچه بودم و واقعا چون این چیزا رو توی خانواده‌مون ندیده بودم، یعنی پدر من فوق‌العاده تعهد داشتن روی مسائل اخلاقی روی توی خانواده و من هیچ وقت اینجور مسائل رو فکر نمی کردم که مثلا ممکنه یه مرد زندار مثلا بهشون به خانمش خیانت بکنه و دنباله مثلا خانمای دخترای دیگه بره یا کسای دیگه تو زندگیش پیدا بشن یا حالا چیزای دیگه. برای همین اینا خیلی منو رو من شوک وارد کرد و واقعا من اذیت شدم.
آیا در این باره مطمئنید و بیش از یه مورد بود و چی بود داستانا؟
بله مطمئن هستم و بیش از یه مورد بود، چندین مورد بود. از همون اوایل خب دانشجو اینا دختره دانشجو بودن که مثلا هر سری می اومدن تو زندگیش می رفتن یه جورایی باشون ارتباط نزدیک برقرار می کرد و من چند مورد خودم متاسفانه توی خونه بود که مثلا مورد دیدم یا اینکه بیرون مثلا می دیدم با اینا یا اینکه متوجه می شدم.
مگر ایشون معلم بودن دبیر بودن؟
بله ایشون دانشگاه تدریس می کنن، ایشون تحصیل کرده هستن، یعنی استاد دانشگاه هستن و من خودم هم همون رشته رو ادامه دادم که دانشگاه، بعدن اومدم همون دانشگاه که ایشون بودن و خودم هم یه لیسانسی گرفتم، ولی خب متاسفانه زمین کار کردن برام فراهم نشد چون رشتم یه جوری بود که دولت باش یه جورایی مخالفت باش و به هر حال نتونستم متاسفانه کار
کردن. شما در جهت واقعا ایشون فکر کنید کسانی رو ممکن بود به منزل بیارن وقتی شما نیستی؟
بله. بله.
و وقت چه توضیح و توجیه برای اون داشتن اون زمان که شما فهمیدی؟
بله ایشون قبول کردن و ناراحت شد و بعد یه جورایی سعی کرد که در حال منو برگردونه به زندگی و من چندین بار ما با هم سر مسائل تنش داشتیم. ولی آقای دکتر چیزی هم که هستش، من خودم هم متاسفانه چون که بعد توی زندگی این کم بوداره حس میکردم از ایشون مهر و عاطفه نمیدیدم، یعنی من واقعا حس میکنم از سه تا لحاظی که واقعا برای یه انسان خیلی مهمه توی زندگی ارزارشه، یکی از لحاظ مالی و یکی از لحاظ عاطفی و از لحاظ جنسی، واقعا از ایشون الان هیچ کدوم از این ابعاد واقعا ارضا نمیشن. یعنی نه اینکه بگم ایشون از لحاظ مالی مشکل داره، نه مثلا من خودم الان اون استقلال رو ندارم. البته من آقای دکتر یه ارثی پدری دارم که مثلا بتونم الان با مثلا اون حال ادامه زندگی رو بدم که از لحاظ مالی نیازی نداشته باشم به ایشون، یعنی از اون لحاظ مالیش مشکل ندارم برای ادامه زندگی. منتها اینی که هستش خب نمیدونم خودم هم متاسفانه یه
الان رابطتون با هم چطوره عزیز؟ یعنی الان مثلا ایشون شب که میان خونه چگونه است ارتباطاتت؟
ببینید ما جهر رو بحث زیاد میکنیم آقای دکتر و هم دیگه دیر زیاد میگیم، یعنی حس میکنم بر علیه هم دیگه خیلی موضع میگیریم، یعنی تنش زیاد هست بیدون بگیم ما، یعنی من خودم علیه ایشون موضع میگیرم یه جورایی پرخاش میکنم ایشون هم نصف به من و رابطه یه جنسی مونم متاسفانه الان سه سال تقریبا میتونم بگم متوقف شده، یعنی 6-7 ماهی یه بار اونم به صورت خیلی سرد و این برنامه.
آخه فکر کنید ایشون نیاز جنسیشون رو چه میکنن؟
والا من حقیقتش شاید بگم یک سال و نیمی هستش که اصلا دنبال این موضوع نگرفتم که ببینم ایشون چی کار میکنن.
نه حدس و گمان شما چیه؟
واقعا نمیدونم آقای دکتر، واقعا نمیدونم چون دنبال ایشون نرفتم، ولی آخرین باری که متاسفانه متوجه شدم که ایشون با باز میخوان با یه دختر دیگه ارتباط برقرار بکنن یک سال و نیمه پیش بود.
خب اون وقت اگر شما گفتگویی درباره جدایی و طلاق به ایشون بکنید که من باش موافق نیستم ولی میگم چرا، فکر کنید پاسخ و واکنش ایشون چیه؟
والا ایشون من تقریبا 3-4 ماه پیش باشون مطرح کردم موضع جدایی رو. ایشون گفتن خب سه حالت داره، یا یعنی اینکه مثلا ما بخوایم با بیادرزی جدا بشیم، یا یعنی اینکه خیلی از راه مثلا توافق و اینا، یا یعنی اینکه همینجوری به این زندگی ادامه بدیم. خب. من بهشون گفتم که خب مشخصه که کدومش مناسب تره. من خودم گفتم که خب یه یعنی توافق بکنیم که جدا بشیم، بدون اینکه مثلا حالا بخوایم مالا برای اطرافیانمون مثلا آبروریزی اینا. بعد ایشون گفتن که باشه موافقت کردن و اینا. یعنی من دو سه بار بهشون گفتم، نگفتن نه و اینا، اصلا مخالفتی نکردن. یعنی ایشون من مثلا من حالا به ایشون مطرح بکنم برای ایشون، ایشون قبول میکنن این مسئله اتفاق میفته.
خب فکر کنید تأثیری که رو بچه ها میگذاره چی؟
بله میدونم واقعا خیلی، یعنی الان بچه هم خیلی عصبی شدن های دکتر، با اینکه خیلی بچه های خوبی هست، یعنی فوق العاده. یعنی اینا اگر من میگه همیشه میگم اینا توی اگر یه خانواده خیلی سالم بودن خیلی جای رشدشون بیشتر بود. فوق العاده بچه های پاک و خوب و سالمی هن از لحاظ اخلاقی و روحی و...
نه خب اونا چرا؟ اونا که اختلاف و اشکالای شما رو میبینه چرا؟ احتمالاً مطمئنم ناراحت میشن، ولی در چه حدی و احتمالاً پیشنهادشون یا نظرشون به شما و پدرشون چیه؟
آقای دکتر من به دختر اولم که گفتن ایشون پذیرفت، گفت من مطمئن باشم موقع زالتت نمی کنی که برای چی یا هر چی، اگر میخوای جدا بشو بشی برو. دختر دوم هم که باز یه بار صحبت کردم، چون زیاد بحثشون میکردیم، رخته جرد و بحث میکردیم و اصابشون خورد میشد، دختر دوم هم گفتش که هر کار میخوای بکن، هر تصمیمی میخوای بگیری بگی، فقط این نگو. فقط
نه متوجه. دختر اولتون چی خونده، چه میکنه عزیز؟
دختر اولم آیده سور رسته یه معماری دانشگاه دولتی که ما آخر هستش.
اوکی. هیچ کنم که ازدواج نکردم، تو دومی رو میدونم، ولی اولی هم ازدواج نکرده.
والا اولین آقای دکتر با یه پسر ترک از استانبول آشنا شد و تقریبا یه حالت نام زدیه، یعنی حالا من دقیقا هم نمیدونم چون صحبت حرفشو برای ما نمیزنه، حالا قصد داره با ایشون ادامه زندگی بده یا نه واقعا نمیدونم چه، ولی چیزی که برام مسلمه دختر اولا اینجا نمیخواد بمونه.
یعنی چه اینجا نمیخواد بمونه؟ یعنی چه
دختری هستش که نمیخواد مثلا ادامه زندگیشو تو ایران بده، یعنی برای مثلا تحصیل برنامه ریزی میکنه که دیگه جایی بره خارج از کشور.
با یا ترکیه هست اونجا؟
مال خودش نظرش روی امریکا هست، ولی نمیدونم فکر حد حالا موفق بشه بتونه بره یا نه. ولی ایشون آیلتسشو توی 16 سالگی گرفت، یعنی از 15-16 سالگی زبان تدریس میکرد یه مثلا بعضی از مؤسسات و اینا. برای همینم اخیراً بازی امتحانی داد که همین امتحان آیلتس داد که بتونه نمرش رو بگیره که بتونه برنامه ریزی بکنه برای رفتن. ولی ایشون یه همچین فکر و برنامه هایی داره، حالا اینکه تا شهر موفق بشه و دیگه نمیدونم اطلاع داره.
خب اون وقت دختر دوم، آخه ببینید عزیز، یه کمی سن مثلا فرزند دومتون درست نیست، بعدم این بچه ها احتمالاً میخوان ازدواج کنن، با جدایی شما به اونا آسیب میخوره. شما هم که نمیتونید برید جدا بشید برید ازدواج کنید دیگه، حداقل فعلا در کوتاه مدت با داشتن دو تا دختر دم وقت که مادرشون قبل از اونا ازدواج نمیکنه. بنابراین شما باید با این فرض حرکت کنید که دو تا بچه ها باید سر و سامانی بگیرن، درسشون تموم بشه، احتمالاً حداقل یکیشون ازدواج کنه یا هر دو، بعدن شما میتونید به خودتون و همسرتون نگاه کنید چیکار میخواید بکنید. ولی قبل از اون جدایی الان شما خیلی چیزا رو خراب میکنه، ولی فایده هم برش مترتب نیست. ضمناً به نظر میرسه دیگه ایشون خیلی هم با شما الان کاری نداره در هیچ زمینه. خیلی خب، یه رومیتیست مثل برادرتون که با هم قهرید اونجا، نتیجتاً حداقل کنار بچه ها هستید، مواظب اونا هستید، درسشون به هم نخوره به خاطر فشار خانوادگی، اشتباه تو ازدواجشون مثل شما نکنن و پیش برم. بنابراین من الان توصیه برای جدایی و طلاق ندارم. نجاتن روی خط باشید ببینید واقعا، یک من نظرم رو گفتم درباره جدایی و طلاق. اگر این موضوع شماست که به هر حال حرفی دارید بزنید، اگر چیزای دیگه هم هست بعد از پیام ها صحبتمون رو با هم ادامه بدید. شنگار اجمن با ما باشید.
سلام.
سلام هما جون، چه عجب یاد دوستای راه دورت افتادی.
سلام، یه خبر خوب دارم برات.
جدی؟ چه خبر؟
کرمالی مارکت یادته با هم رفته بودیم تو میشن بیه هو، حالا دیگه اجناس رو به همه دنیا میفرسته.
واو چه عالی.
آره، مهمتر این که به همه نقاط امریکا مجانی میفرسته، بعدش هم برای اوردرهای بالای 100 دلار یه جعبه شیرینی از قنادی بهارم براشون ارسال میکنه.
یعنی من میتونم آنلاین سفارشم رو بدم و اونا رو بفرستم آلمان یا حتی استرالیا برای خواهرم؟
دقیقاً، نه فقط کرمالی مارکت برات پستش میکنه، بلکه حتی میتونی آنلاین از حراجای مخصوص هر روز و هفتگیش هم استفاده کنی.
وای، برام بگو چطور این کارو انجام بدم که میخوام به همه دوستام و فامیلم خبر بدم.
خیلی راحت، شماره رایگان 844-SHOP-WWG 844-746-7994 844-746-7994 یا از هم برو به وبسایت wholeworldgrocery.com
wholeworldgrocery.com your local market online.
شرکت تلفنی زیرو وان وان پس از 26 سال همچنان ارائه دهنده بهترین سرویس هاست. با پیش پرداخت یا بدون پیش پرداخت، تماس مستقیم تلفنی از منزل، تلفن دستی یا محل کار در آمریکا با بهترین و کیفیت و دو ماه سرویس رایگان در سال. با دیدار از زیرو وان وان وی آی پی دات کام و یا تلفن 866-362-5900 به ما بپیوندید و هر ماه یک ساعت مکالمه رایگان به ایران داشته باشید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کریدیت دریافت کنید. شرکت تلفنی زیرو وان وان.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شبروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 Allen Gwyn Chevrolet, Mark of Excellence Award Winner.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاریست.
پیام شایانی، وکیل تقانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندهای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
مطب‌های جدید دکتر رامتین مسعودی جهت درمان رگ‌های واریسی در مناطق مختلف سان دیگو، لاهویا، لامیسا، نشنال سیتی و امپریال بیچ افتتاح شد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم خب نظرتون چیه؟ چون اگر بحث شما جداییست به نظر من الان کار درستی نیست عزیز، مگر اینکه زیر فشار کوبنده ویرانگری باشید که بخواید، و الا چه دلیلی برای جدایی؟ بچه هنوز سر و سامانی پیدا نکردن، به قول معروف از آب و گل در نیومدن. میخوای چیکارشون کنی؟
یعنی میگیم
چه
شما من بهتر
هست
که
صبر
بکنم؟
بدون تردید
اولا حداقل تکلیفش معلوم بشه،
حداقل، و دومی هم اقلا رشته و درس و دانشگاهش را بیفتی که حداقل یه دنیای دیگه داشته باشی، محیط دیگه. چون به من گفتید همسرتونم مخالفتی با این موضوع نخواهد کرد اگر بخواید با توافق و بدون حرف و بحثی جدا بشید. الانم که شما زیر فشار خاصی نیستید، بنابراین من دلیل نمیدونم که الان به فکر الان جدا بشید. یعنی مثلا اشتباهه، اونم بعد از 25 سال، حالا در وقتی که درست یه چیزایی در سر جاش قرار میگیره و یه بسا دو سه سالی بیشتر نباشه بمونه. شما الان نه کسی منتظرتون، نمیخواید به تشکیل خانواده بدید، بنابراین یا بچه دار بشید، چون دیگه اونم گذشته. بنابراین برای حالا شما از اولی چه خیری دیدید که نمیخواید برید دنبال خیر دومی؟
اصلا بحثم اصلا ازدواج نیست، ولی خب چیزی که هست خودم یه سری احساس نیاز هنوز دارم.
یعنی مثلا چه نیازی عزیز؟
ببینیم مثلا من حالا یه جورایی میتونم بگم از لحاظ جنسی واقعا دچار مشکل مثلا ممکنه بشم، حالا الان میتونم تحمل بکنم، ولی نمیدونم حالا
نه اونم با یه خانم دکتری صحبت کنی، راهی پیدا کنی، ماجرا رو فعلا دو سه سال نگه دارید، چون نه کار درستیه، اون میتونه کنترل بشه، اداره بشه عزیز. و همجد دیگه چه نیازی؟ مشکل آینده و مالی و نگرانی هم که ندارید، بچه هم که خوبن. بنابراین بی خودی خودتون رو با جملاتی از این قبیل تحریک نکنید، چون هر کاری بکنید ویرانگره. چون الان یه مقدار بوی خشم و قهر در حرفاتونه و اون کار دستتون میده عزیز. این موضوع بهتره که یک گونه وقتی خرابه به پایان برسه. آدم قرار نیست خونه رو یه جوری خراب کنه که رو خودش هم خراب بشه.
بله. آقای دکتر من یه سوال میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
شما از صحبتی که با من کردین، شما میتونید تیپ شخصیتی منو بگین؟ که من خیلی دلم میخواد چون به یه خودشناسی برسم حداقل. ولی خب تا یه حدودی هم میدونم، ولی دقیقاً میخوام مثلا از طرز صحبتی که با شما کردم.
آخه با اون سرعت نمیشه، من دنبال اون نبودم، ولی شما یه زمینه حالت به اصطلاح پسیو اگرسیو یعنی منفعل پرخاشگر رو دارید، یعنی تعامل میکنید و بعدا انفجارات رو رخ میدید و بعدا یکم آدم باید از خشم شما بترسه، چون یه ذره گردن کلفت محله ای ذره میزنید همه رو چاقو و لتو پار میکنید. فقط همین. بهتره مثلا برید بگید بخوابید، ساعت نزدیک ساعت چه سه هست دیگه، سه بر از نصف شبه، بنابراین وقت لالاست.
آیا به این که منفعل هستم فکر میکنین به خاطر عدم اعتماد به نفس منه؟
نه خیلی خراب شد آخه عزیزم، 15 سالگی که سر 25 سالگیش هم من حرف دارم. شما وقتی ازدواج کردید که اصلا پدر و مادر بزرگوار شما خواستن از شرتون خلاص بشن یا فکر کردن که یک گلی به سر شما و همه فامیل میزنن با اون ازدواج؟ یه چیزای ذهن اونا رو مشغول کرده. نه دیگه، ولی خودتون اذیت نکنید عزیز، خودتون رو درگیر یه مقدار کار فعالیت سازنده بکنید، به خودتون برسید، به بچه‌ها برسید، حتی به همسرتون برسید و بیخودی درگیر جنگ و جدال نشید. 25 سال گذشته، یه دو سه سال دیگه هم حداقل بگذرونید، بعدن برید دنبال نیازهاتون، بعدم اونجا بیشتر پشیمون میشید، ولی بیخودی خودتون هم اذیت نکنید.
بله.
برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خواهش میکنم، به همچنین
آقای ممنون از محبتت.
لطف کردین از این وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. خیلی
خواهش میکنم. لطف دارید.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید. الو. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستین؟
بله قربان، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من میخواستم در مورد وضعیت بازار نفت ازتون بپرسم. حتما همونطوری که اطلاع دارین چند ماه گذشته که نشست اوپک بود، عربستان سعودی به علت اینکه تصمیم گرفت تولیدش رو ببره بالا، قیمت نفت ناگهانی از یه رنج حدود 80-90 دلاری به زیر 50 رسید و این مسئله باعث شد در جایی که من هستم در کانادا خیلی از شرکت های نفتی اومدن پروژه هاشون رو خوابوندن و بلتب پرسنلشون رو هم لیاف کردن. من سوالم در فهم این صحبت هستش که قیمت نفت به این صورت نمیمونه و باز دوباره با حالت بالا یعنی حدود 80-90 دلارش برمیگرده، فقط مسئله زمانیش مطرحه. من مشخصا سوالم این بود که به نظر شما فکر میکنید چه مقدار، چه مدت طول میکشه که این قیمت ها از این حالت در بیاد و به صورت اولیش برگرده؟
من اولا اینو عرض کنم، خیلی 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 کم میدونم و حرفایی هم که میدونم پراکنده شنیدم، ولی از اونجایی که کمی با این بازار و این موضوع آشنا هستم، از 10 تا حرفی که شنیدم ای بسا 7 تاشو خیلی معقول و منطقی ندیدم، به حساب خودم رد کردم. بنابراین با اطلاعات کم و اطلاعات دقیق خیلی کمتر، یه مقدار کلیات دارم، اونم چون شما مطرح فرمودید نظرم عرض کنم، ولی امیدوارم هیچ کس نظر من رو به عنوان یک گذر بشنوه، خیلی جدی نگیره، بهشم استناد نکنه. بذارید درست مثل مورد اول که هستاری اشاره فرمودید، به هیچ وجه عربستان سعودی فرض بفرمایید از این که میزان صادراتش رو مثلا از 6-7-8 هزار بشکه میلیون بشکه در روز ببره 10 تا، همچی تأثیری رو قیمت بازار نمیتونه بگذاره، یعنی این اصلا معنا نداره. نمیخوام بگم بیم تأثیر بوده، ابدا. افزایش عرضه در این زمینه ها تغییر قیمت، کاهش قیمت رو موجب میشه، ولی الاستیسیته قیمت در مقابل تغییرات عرضه به نظر من در بازار اونقدر شدید نیست که در مقابل تقاضاست. یعنی شما وقتی که این میزان رو کاهش میدید تغییر در قیمت به وجود میاره، اما نه این است. اما شما وقتی خاورمیانه که قبلا یه توپ ازش تو اگر در میشد و در میرفت، قیمت نفت یه دفعه 5%، 10%، 15% افزایش پیدا میکرد، حالا هیچ جا نیست که اصلا توپی درش در نره. چرا اون عدم امنیت به آینده و ثبات و قراری که انتظار هست نقشی در جهت بالا بردن قیمت نمیکنه؟ بنابراین من خیلی، نه اینکه ابدا تصمیم عربستان و شاید ورود نفت عراق و مواردی از این قبیل رو مؤثر میدونن در ماجرای فقط عرضه، ولی از یه طرف دیگه هم بر اساس آنچه که میفهمم است که تقاضا هم از جانب دیگه اون افزایشی که انتظار داشتن، به ویژه به خاطر کند شدن آهنگ رشد اقتصادی چین و حتی یه مقدار هند، به اون صورت نبوده. البته شما میدونید و من خاطرم از 5 سال قبل 6 سال قبل در گفتگوهای مربوط به نفت صحبت از این بود که ای بسا نفت به بشکه 200 و 250 و حتی بیشتر هم برسه، و یه دوستی که متخصص این مسائل بودن ولی به نظر من بیشتر موضوع ها رو از سر هیجانات و دلایل خاص خودشون میگفتن، حرف از 500 دلار یه بشکه نفت هم میدادن. اینا ناشی از این است که ما یه مقدار متوجه دگرگونی های علمی و تکنولوژیک نیستیم. این ور قضیه. پس بنابراین ماجرا فقط عربستان سعودی نیست، و بعدم میدونید عربستان سعودی و بالاخره اوپک یه سهمیه‌ای در این زمینه‌ها دارن که اینقدر دستشون باز نیست. علاوه فرض بفرمایید از 2 میلیون صادرات نفت وقتی در ایران به 1 میلیون رسید، خب 1 میلیونش اونجا رفت. مورد بعد ماجرای این که در مخصوص امریکا و کانادا میفرمایید، به نظر من موضوع این هست که بسیاری از یه بشکه نفت در کانادا و امریکا در بسیاری از منابعشون بیشتر از 40-50 دلار هزینه برمی‌داره، و بنابراین وقتی قیمت نفت اونجا میاد، اینا یه نگاه اقتصادی به موضوع دارن و دارن جمعه پروژه ها رو متوقف میکنن، و نه تنها پروژه های استخراج بلکه حتی اکتشاف و اینا زیر یه چتری از توقف میره، و ضمن اینا چون یه مقدار سرمایه گذاری سنگین باید بکنن تا بتونن استمرار و تداوم رو در استخراج نفت داشته باشن، اونا متوقف میشه. حرفتون بسیار درسته. من فکر میکنم بیش از نیمه از آنچه که حرکت شرکت‌های نفتی در امریکا و کانادا بود از بین رفته. یعنی من فکر بکنم اگر مثلا 100,000 نفر در اینجا کار میکردن، حتما زیر 50,000 تا رفته، برای که من دوربرم هم مثلا برادر خود من با وجودی که در کار برق است و براق است، برای تو شرکت های نفتی کار میکرد و کاملا به هم ریختگی اوضاع رو برای من کاملا توضیح داده. بنابراین آنچه که شما میفرمایید درسته. ضمناً یکی از منابع تولید نفت به هر حال ونزوئلا بود که اونا هم یه مقداری ناچار کاهش رو به دلایلی به وجود آوردن. حالا بریم سراغ یه ماجرا. موضوع دیگه این است که بسیار از اوقات این قیمت ها بر اساس اصل بازار آزاد تدارکی دیده نمیشد. یعنی ببینید اساس بازار آزاد یعنی فری مارکت یا اوپن مارکت این است که هیچ عرضه کننده و هیچ تقاضا کننده‌ای به تنهایی و یا حتی گروهی از اونا نمیتونن نقشی در پایین و بالا بردن قیمت دارن. و در بازار حتی مانند نفت ابدا مسئله این نیست، یعنی حتی با وجود کاهش عرضه میتونن قیمت‌ها رو پایین هم نگه دارن، بلکه تصمیم خودشونه برای فروش. و بعدم به دلیل منابع ذخیره‌ای که میتونه پایین و بالا بره ماجرا فرق میکنه. امریکا تقریبا خودش رو از واردات نفت داره بی‌نیاز میکنه و یا شاید کرده، من دقیقا نمیدونم، و به همین جهت هست که در این زمینه جایی برای نگران نیست که یه مقدار از نظر امنیتی نگران خاورمیانه به اون صورت بشه. حالا که به قول آقای میبادی که به درستی هم میگن، واقعا شخ زدن در خاورمیانه به صورت جدی آغاز شده و همچنان به نظر میرسه ادامه داره و به نظر من دیر یا زود مشکلات بیشتری به وجود خواهد اومد، چون الان جنگی که در اونجا راه افتاده جنگ متفاوتی است در گروه‌های مختلف، حتی سنی با هم و شیعه و سنی با هم. و با وجودی که بارها این عرض کردم، چون دلم میخواد این از من بمونه، که جنگ شیعه و سنی امروز همه نامسلمانان و غیر مسلمانانی که یک کمی بار مذهبی یا یه دیدگاه محدودی به مسئله خاورمیانه و اسلام دارن رو خوشحال کرده. و تعجب نکنید، حتی بذارید یه مورد تئوری که میدونم حتما دوستان که تو کار سیاستن باشون مخالفن، جمهوری اسلامی رو الان کشیدن به عراق و به سوریه. جمهوری اسلامی با توجه به جمعیت 10 یا تا 13 14 15 درصدی شیعه در مقابل سنی، ورودش به اونجا جنگی و دشمنی رو از جانب سنی ها علیه اونها برمی‌انگیزه و این وضعیت ادامه پیدا میکنه. یعنی الان هر طرف که کشته شده و داره همجوری کشتار میکنه. یمن باز همین گرفتاری است، سوریه همین. اونا به دلیل نگاه ایدئولوژیکی که دارن فکر کنن در مسیر برندگی دارن میرن، چون ته وجودشون باورشون این است که همطور که یا داعش هم گفته پرچمش رو در کاخ سفید هم به اهتزاز در میره. خب یه همچین موجوداتی با یه همچین باورهای غیر واقع بینانه میرن تا مرز نابودی خودشون و دیگران. و به همین جهت است که خاورمیانه الان جنگی صورت گرفته که اگر کشورهای غربی میخواستن بزرگترین توطئه ها رو بکنن برای یک چپاول همه دارایی های اونها که هنوز به دردشون میخوره و بعدن فروش اسلحه ها و به هم ریختن اوضاع اونها و در نتیجه یه مقداری آسوده بودن از فشارهای داخلی، دیگه از این بهتر سناریو نمیشد. من برخی از اوقات تعجب میکنم که دوستان فکر کنن چرا امریکا نمیره با مشکل داعش حل کنه، برای چی این کارو بکنه؟ بگذاره این ماجرا 5 سال 10 سال ادامه پیدا کنه، یه میلیون آدم اینجا از دو طرف کشته بشن، زیانش برای این کشورها نه از نظر اخلاقی انسانی، از نظر حتی سیاسی و اقتصادی و یا باورها و اعتقادات مذهبی چیه؟ هیچی. به همین جهت اصلا من تعجب میکنم که فرض کنید مردمان مسلمان به فکر اتحاد و صلح با هم نیفتن، امریکا بخواد بره یکیشون از بین ببره که دیگری به امنیت و آرامش برسه. خب معلومه ما حتی با الفبای سیاست هم به نظر من مسئله داریم. حالا در اینجا چند تا مسئله دیگه هم هست. ماجرای اتحاد جماهیر شوروی یا روسیه امروز هم مسئله است و اونا به نظر من روسیه الان با شکستن قیمت نفت کمر شکسته. شما وقتی هم که حتی نگاه میکنید به تولید ناخالص ملیش که زیر 2.5 تریلیون دلاره در مقابل امریکایی که مثلا 18 تریلیونه که 8 برابر اونه، جمعیتشون کمی امریکا بیشتره نه اونقدر، یا در مقابل حتی 11 تریلیون تولید ناخالص ملی چین، اون وقت متوجه میشید که ماجرای نفت و گاز برای روسیه چقدر مهمه. خب از این ماجرا روسیه رو هم خورد کردن. کشور دیگه‌ای که سخت به هم ریخته بدون تردید ایرانه و بالاخره آخر کار الان به یک اعتبار ونزوئلا است. میشه وارد بحث مسائل سیاسی شد، ولی بذار جمله یه جور دیگه عرض کنم. اون مطلبی که به نظر من هستاری با خوشبینی و امیدواری فرمودید به نظر من اتفاق نمیافته، یعنی حداقل برای یکی دو سه سالی ای بسا قیمت نفت در همین حد مثلا 40 تا 60 دلار بره، اگر حتی کمتر هم نشه. این که شما فکر بکنید دوباره به 80 و 90 و 100 میرسه، من دلیل براش نمیبینم. به نظر من نقش شرکت های نفتی هم برای سودشون بعید نیست که از طریق کاهش قیمت سود بیشتری ببره، و یا کمپانی‌های دیگری مثل کمپانی‌های اتومبیل سازی که ماشین‌های سنگین می‌ساختن که اینا ارتباطاتشون با هم هست، شاید سودشون رو از اونجا به دست بیارن، و یا از فروش سلاح جنگی فوایدی که دلشون میخواد رو به دست بیارن. کوتاه سخن، به نظر من، تکرار میکنم، من کارشناس مسائل نفتی نیستم، فقط یه نگاه کلی اقتصادی دارم، بعید میدونم که نفت 40-50 دلاری 80-90 بشه ظرف 1-2-3 سال آینده، قبل از اینکه خاورمیانه زیر و زبر بشه. و متاسفانه این جنگ داخلی که دی فکر کنن درش پیروزی، اصلا برای من تعجب آوره. چطور مثلا فرض کنید یه جمعیت 15% میتونه اونم در کشور دیگری یه جمعیت 85% رو بکوبه و در اونجا به میل خودش اوضاع رو بچرخونه؟ من حیرتم از در اینه که اصلا چرا باید درگیر یه همچی جنگی بشیم، مگر اون زمانی که باورهای ایدئولوژیک و تفکرهای آخر الزمانی ما رو به اونجا برسونه و این گرفتاری رو موجب بشه. اما چون پرسش اصلی اون نبود و من به حاشیه رفتم، پاسخ من در حد بسیار غیر کارشناسانش این است که قیمت نفت همچنان حتی 1-2 سالی پایین میتونه بمونه، منابع جانشین داره کاملا سرکلش پیدا میشه، و اگر چنین اتفاقی بیفته که به نظر میرسه داره میفته، نه انتظار این که این مؤسسات نفتی حتی امریکا و کانادا که هزینه تولیدشون اون وره 40-50-60 دلاره احتمالاً به کار نخواهد افتاد، و بنابراین تو این بخش خیلی نمیشه امیدوار بود. و اگر عزیزانی هستن که منتظرن بازار خوب بشه، زندگیشون به حالت قبل و بهتر برگرده، من فکر می‌کنم این ماجرا ماجرای ماه نیست، حتی ماجرای 1-2 سال هم نیست، و در نتیجه بهتره یه فکر دیگر کن. حالا اگر هستالی مطلبی دارید و مخصوصا مخالفتی با نظر من دارید، خوشحال میشم روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم، صحبتون ادامه بدیم. اگر پرت و پلاهای من به هر حال یه حرفی زده، از شما خداحافظی کنم. مجبور میل شماست.
خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا استفاده کردم، لطف کردید.
تمنا خواهش بسام. شنگ و رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 ال تورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می‌دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ. تلفن 949-237-3608 949-237-3608.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
دوست داریم خانم، عجب مهمونی جانانه ای خانم، حس کردم قفل و لوله های تنم نم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیر میدادی.
ای بابا خانم، خودت که دیدی، تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
اه عشق من، وقتی اون قرصای آرتروسن از جلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لولای تنه دوباره بیپیچه به هم، دیگه به زورم نمیره وسط.
آرتروسن، آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
آرتروسن، بینداز بالا و بپروسن.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبی سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من برای این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب ها در شهر وستوود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 310-474-2010 srudivision.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو من امشب از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس جلسه دومش خواهد بود. علت چم این است که سه شنبه گذشته به خاطر چهارشنبه سوری ما کنفرانس رو نداشتیم و از اونجایی که دوستان میتونن در جلسه اول و یا دوم شرکت کنن و من خلاصه مطالب جلسه اول رو میگم، گرچه ما دو هفته گذشته هیچ جایی نداشتیم ولی چون یه عده احتمال داره که تشریف نیارن، نتیجتاً اگر مایل هستید میتونید ساعت 7ش بیارید به المپیک کلکشن. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت پایه خودشناسیه، نتیجتاً 7 هفته اون باقی مونده و ورودیه برای این کنفرانس $100. همچنین با آقای دوستان میرسونم که سفر 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل، درست 1 ماه دیگه، آغاز شده و تا دوشنبه 27 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره با آقای دوستان در شرق امریکا و شرق کانادا میرسونم که در ماه می 16 کنفرانس رو در 8 روز خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 16 و 17 می در ویرجینیا خواهم بود که نزدیک واشنگتن دی سی و یعنی منطقهش مریلند هست. دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک خواهم بود، 20 در بوستون، 21 در شیکاگو، 23 در مونترال و 24 در تورنتو. آگاهی های بیشتر رو در جهت محل برگزاری کنفرانس، موضوع کنفرانس ها و ساعت رو به اطلاعتون به زودی خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم
خواستم نوروز رو تبریک بگم بهتون، امیدوارم سال سرشار سلامتی داشته باشید.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من از مشهد تماس میگیرم. من در مورد ادامه تحصیلم میخواستم باهاتون یک مشورتی بکنم. من اینجا فوق لیسانس خوندم، الان با دو تا از استادا کار میکنم، یه مقاله به یکی از مجلات خارجی ارسال کردیم و تو این شرایطی که هستم هم احساس آرامش میکنم، هم احساس میکنم که دارم رشد میکنم از لحاظ علمی.
رشته تحصیلیتون چی عزیز؟
رشته مهندسی برق.
اون وقت چند سالتونه؟
من 28 سالمه.
لیسانستون هم برق بوده؟
لیسانس هم برق بوده، بله.
اوکی، میفرمودی.
بعد خلا من اینجا موندم که من برای دکترا برای داخل اقدام کنم یا برای خارج اقدام کنم، چون میترسم این شرایط خوبی که دارم اگه برم خارج از دست برم، اونجا هم چیز خوبی آیدم نشه، یعنی شرایط خیلی خوبی که از اینجا بهتر باشه ندارم. بعد از این جهت هم اینجا در کنار خانواده احساس خوبی دارم، میترسم دور بشم، یعنی بازه کاریم بیاد پایین. حالا چون شما یک نگاه واقع بینانی
شما این ماشین کوچولو و ایناتون هم هنوز با خودتون دارید؟ ماشاءالله بزرگ شدید. آخر یه جورایی میگید که نمیخواستم اذیتتون کنم، یکی میخواستم درباره قنداق و اینا هم یه سوالاتی بکنم. مرد عزیز 28 سالته، به من بفرمایید، صبر کنید. شرایط امریکا یه شرایط مهاجرت هست برای یه آدمی که اینجا گیر و گرفتاری پیدا میکنه، ولی ماجرای رشته. مثل این که شما بپرسید بچه‌م رو بفرستم دبستان و دبیرستان یا کنار خودم همینجا باشه و دو تایی صبح بخوابیم و بعد بشینیم با هم تلویزیون تماشا بکنیم و ناهار رو بشینیم بخوریم و اون میخوابه منم بخوابم و از این حرفاز دادید. خیلی بابا ای والا ندی که قربونت، ما بزرگ شدیم یک کمی، به قول معروف باید به قول دوستی یهو بزرگ شد. حالا سوال من از شما اینه، اگر شما بخواید دکتراتون رو بگیرید در خود مشهد، دانشکده‌ای که دکترا داشته باشه و دکترای خوبی داشته باشه هست؟
بله، دانشگاه فردوسی هستش.
حالا بعد از اینکه دکترا گرفتید جایگاه علمی شما در داخل ایران کجاست؟ آیا در یه دانشگاه معتبری اصلا میتونید برید درس بدید؟
نه متاسفانه ظرفیت رو تقریبا پر شده.
yeah.
دانشگاه
غیر انتفاعی
میمونه که
right. ولی اگر فرض بفرمید شما فرض کنید بیاید مثلا امریکا دکتراتون از یه دانشگاه خوب اینجا بگیرید، معلومه اونجا همه جا براتون جا هست نیست؟ یعنی ببینید تفاوت یک کشوری مانند ایران و کشوری مانند امریکا در سقف دانشی است که وجود داره. یعنی اونجا یه خونه یه طبقه است، در بیشتر، حالا نمیخوام بگم تو ادبیات حتما 100 طبقه است یا حتی تو حقوق 10 طبقه است، اما وقتی میرسه به آنچه که مهندسی هست و مواردی از این قبیل، به هر حال اینا یه کمی ساختمونشون چند طبقه است و نه یه طبقه. و در نتیجه وقتی شما الان نگاه میکنید به استادای دانشگاه های معتبر ایران، خیلی کم اونها در داخل دکتراشون رو گرفتن و بیشترشون به هر حال تحصیل کرده خارجن تو این رشته. بنابراین اگر در چارچوب کار استادی خب لوشنه، اگر شما به دلیل شخصی یا به دلیل ارتباطاتتون میخواید بعداً در بخش خصوصی کار کنید یه موضوع دیگر است. این که به دلیل پیوندهاتون به خانواده و موضوع به زودی ازدواج و اینا اونجا هست، من مخالفتی ندارم، فقط چون استدلالتون رو باش موافق نبودم. یعنی اگر شما فرضتون و حرفتون این بود که من میتونم اینجا دکترامو بگیرم و ضمناً مشغول به کار بشم و یه زندگی به هر حال خوبی در حدی که یک تحصیل کرده داخل ایران میتونه داشته باشه کنار خانواده داشته باشم، میتونستم بفهممتون، ولی نه اینکه خانواده موضوع اصلی باشه و بعدم گرفتاریا. از این گذشته اگر شما من بفرمایید که من میخوام بیام هر جای اروپا امریکا تحصیلاتمو بکنم دکترامو بگیرم و برگردم، خیلی متفاوته تا اینکه بگید میخوام حتما بمونم یا بگید شاید بمونم. حالا بنابراین این پرسش بعدی من این است که فرض کنید شما آمدید اینجا، فرض کنید مشکلی هم در این راه نبود، الان فکر میکنید میخواید بمونید مثلا امریکا یا برمیگردید ایران؟
نه میخوام برگردم ایران. بمونم.
حالا چقدر یک کسی و یا اشتیاقی در شماست به خاطر ازدواج همکنون؟
اشتیاق خیلی دارم ولی میتونم به عقب بندازم میشنی، مثلا میتونم مثلا 35 سالگی هم ازدواج کنم، این مشکلی ندارم.
نه خب آخه این حرف شما این است که الان کسی نیست.
آره کسی نیست، درسته.
خانوادم کسی رو برای شما لقمه نگرفتن؟ من فهمیدم شما اینقدر توپولی هستی، بیبی کوچولو توپولی هستی، فهمیدم لقبه های زن براتون میگیرن. اینه که همونجا نه جاتون خوبه، نه متوجه کامفورت زونتون هستم عزیز. حالا به من بگید جایی که درس خونید چقدر خوب درس خونید؟ از داستان مقاله‌ای که گفتید خب به نظر میرسه یه توانایی هایی دارید که میتونید برای مجلات علمی یه چیزی بفرستید به این امید که چاپ بشه. اولا چقدر احتمال داره چاپ بشه؟ و دوم چقدر به شما اعتبار میده این موضوع؟
جایی که خوب بودم و درس خوندم که همین دانشگاه فردوسی بوده، جای خوبی بوده. الان میگن دانشگاه سوم ایران. معدلم هم خوب بوده، یعنی بالای 17 بوده. از لحاظ علمی هم که خب این اولین مقاله‌ای که می نویسم نوشتم، یعنی فرستادم، هم دل داوری میشه. حالا مجله اول فرستادم، مجله خیلی معتبری بود که اونجا ردش کردم، حالا یه جای دوم دارم بفرستمش.
و چقدر امکانات مالی دارید اگر بخواید بیاد برای درس خوندن اینجا؟
نه امکان مالی که یعنی باید حتما فاند بگیرم، پدرم اینجوری نیست که بتونه ساپورتم کنه.
اوکی. به من بفرمایید که با توجه به اطلاعاتی که در جهت پذیرش در دانشگاه خارج دارید، فکر میکنید چقدر احتمال داری که از یه دانشگاه خوب با کمک مالی بتونید پذیرش بگیرید؟
دانشگاه خیلی خوب فکر نکنم بتونم، ولی دوستام دانشگاه مثلا یک کمی متوسط آمریکا یا اروپا رفتن، یعنی با همین شرایطی که من داشتم.
اوکی. اون وقت بعد معمولا برای گرفتن دکترا چند سالی طول میکشه؟
مدت زمانش
آها
یعنی 4 سال دوره دکترا هستش دیگه.
رایت. Right.
4 یا 5 ساله.
رایت. Right. البته با وجودی که فوق لیسانس دارید من فکر نمی کنم خیلی فرقی بکنه. یعنی همون 4 سال، یا چون به هر حال دیزرتیشن یا پایان نامه تونه، اونم به هر حال باید یه کاری در جهت پیشرفت علم باشه. معمولا پروژه ها یه مقدار سخت و سنگینه. رشته تون هم که باش راحت هستید و میخواید براق براق باشید.
آره رشته خوبه، آره
همینو خواهد. نه خواهد دیگه، برحال یکی از معتبره. حالا اگر بگم با توجه به این حرفا و چک و چونهایی که من با شما زدم، بگم حالا سوالتون از من چیه؟ فکر میکنی این پرسش رو چگونه مطرح میکنی؟
من خیلی این جایی که هستم شرایط، یعنی علاز درونی احساس، یعنی حتی من شهر دیگه هم که میرم یه مدتی اونجا میمونم، اصلا احساس میکنم نمیتونم دیگه اونجوری که باید کار کنم، یه لحاظه هم روحی خراب میشم، هم اصلا اون بازده رو ندارم. و مثلا دوستان هم که رفتم دیدم خیلی احساس دلتنگی دارن، اصلا لحاظه علمی برام جذاب هستش که برم جای دیگه، ولی خب الانم با مثلا دیگه دوتا استاد خوب دارم کار میکنم، احساس میکنم دارم رشد میکنم لحاظه علمی، ولی خب چون اون فضا رو ندیدم و لمس نکردم نمیدونم که واقعا ارزشش رو داره که من از اینجا.
حالا دو تا سال، سال اول آیا شما تغییر اساسی، بدون که اگر بخواید تو محیط دانشگاهی درس ندید و ضمناً بخواید در مشهد بمونید، چون به هر حال میدونید معمولا دانشگاه ها فارغ التحصیل خودشون استخدام نمی کنن، با توجه به این وضعیت فرض کنید دکتراتون رو گرفتید، کجا میخواید کار بکنید اگر اصلا بخواید دکترا رو در داخل بگید؟
آره شرایط کارش اینش دقیقا همون چیزی هستش که شرایط کارش، یعنی مگه اتفاق خیلی خاصی بخواد بیفته، نه اون چیزی که نرمال الان مثلا بچه ها فارغ التحصیل میشن معمولا یه جای سطح پایینی میرن که من خیلی دوست ندارم اونو.
آخه بچی میشه؟ نه من میدونم شما دوست ندارید، ولی حرف من این است که فرض کنید شما الان که من تلفن میکنید امسال مثلا 3 ماه دیگه 2 ماه دیگه دکتراتون رو میگرفتید، چه جور کاری به شما پیشنهاد میکنه؟ آیا تو بخش خصوصی، تو بخش دولتی یا محیط دانشگاهی اکادمیک؟
تو بخش خصوصی که اگه بخواد آدم کار کنه با همین تو ایران اینجوریه که با لیسانس هم همون کار دکترا میشه، یعنی کارش اونقدر چیز نیست بخواد، ولی تو بخش معمولا میشه همون استاد دانشگاهی و تدریس تو دانشگاه که که خیلی الان تقریبا ظرفیت ها پر شده، اصلا جا خیلی کمه، حتی دانشگاه خیلی پایین هم به سختی و با مثلا پارتی و اینجور کار و اینجور، یعنی اونجا هم به سختی جا پیدا میشه.
بنابراین
مشکل شغل آینده برای من دغدغه است.
یعنی حالا به نظر من بنابراین فرقی خیلی نمی کنه که شما دکتراتون رو در داخل ایران بگیرید یا نگیرید، یعنی در حقیقت با همین فوق لیسانس هم که دارید میتونید کاری بکنید که احتمالاً با دکترا میکرد، یا تفاوت چندانی نداره. حالا اونجا یه عنوانی داره، شاید یه پیشرفت بیشتری برخی از اوقات بعد از مدت‌ها اونم به آهستگی داشته باشه، ولی تفاوت چندانی نمیکنه. یعنی اون تحصیلات شما برای اون کاری که هم اکنون وجود داره کافیه.
خب من که الان دوست دارم ادامه تحصیل رو دوست
چرا؟
دارم، یعنی از علم خوشم میاد، اینو مثلا چکار اینو امنی اصلا این راهی نداره من دیگه اینجا
خب
بمونم.
نه حالا به من بگید، بیاد فرض به سال دیگره من بیاد فرض رو برای این بگید شما اصلا دکترا رو میداشتی ولی کار در مشهد نبود، جای دیگه بود، حاضر بودید برید؟
آره
چرا؟
تو ایران باشه خواهدم
برم. یعنی میتونستید بیاد تهران زندگی کنید؟ یعنی این ماجرای ارتباطات خانوادگی و فامیلی موضوع و مسئله شما نبود؟
خب این که تو ایران من دوست دارم اون یه علتش اینه که خب دوست دارم تو مملکت خودم، برای مملکت خودم.
نه اونو متوجه هستم، نه اونو متوجه هم عزیز، من فقط راجع به خود ایران دارم حرف میزنم، چون ببینید بسیاری از ما ممکنه نه ترجیح میدم شرایط کمتری یا بدتری حتی داشته باشم ولی بیام مشهد تا بمونم در تهران یا برم آبادان. چرا؟ برای که من اینجا متولد شدم، جا بزرگ شدم، فامیل و خانواده‌ام جاست. حالا بذارید آخرین سوال ازتون، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یک برادر دارم، دو تا خواهر دارم.
شما چند دومی هست تو این چهار تا؟
سوم
هست. نه متوجه، اون دو تا خواهر بزرگترن یا یکی بزرگتره یکی کوچیکتره؟
دو تا، یه خواهر، خواهرم اوله، بعد منم، بعد خواهر کوچیکم.
پس شما رو هم سه نفری؟
نه دیگه، یعنی یک خواهرم اوله، بعد داداشم، بعد خودم، بعد خواهر کوچیکم.
اوکی، خواهر متوجه. حالا به هر حال چون یه زمینه وابستگیه، ببینید عزیز، اگر شما فکر میکنید استادی رو دوست دارید و دلتون میخواد درس بدید در حالی که ممکنه اونقدر درآمدی نداشته باشه و رقابت هم نسبتاً هست، ولی اگر اینو میخوای دکترای دکترای داخل به دردتون نمیخوره، از تو این رشته ها به درد نمیخوره، شما ناچار باید در خارج اون رو بگی. ولی خب این که شما حاضرید 4 سال 5 سال در خارج بیاید که بعدن 30 سال با خاطر آسوده درس برید تو کار کنید یا بیشتر، اون الان پرسش اصلی شماست و مجبورم بهتون بگم این همه وابستگی اصلا سالم نیست عزیز. یعنی این نشان دهنده اینه که به جنبه بد و منفیش نگاه نکنید، یعنی هیچ کس دیگه نه آدم نه به درد بخوره نه ارزش رابطه داره، فقط همینا. و این گرفتاری فرهنگ ماست، این آدم ها رو تو زندگی از پا در آورده. اگر واقعا در خودتون استعدادی میبینید یا استاداتون میبینن، اگر آماده اید که یه چند سالی درس 10-12 ساعته در روز رو بخونید، اگر دلتون میخواد که از یه دانشگاه خوبی در حدی که در ایران حتی در دانشگاه خوب به شما فرصت کار میدن رو پیدا کنید، اگر استادی رو ترجیح میدید به این که در یه مؤسسه ای چه خصوصی چه دولتی کار کنید، شما ناچار باید بیاد بیرون عزیز. و الا میدونید این اون حرکت نکردن اولی که 40 سال بعد شما با دور خودتون بچرخید، دکترای اونجا کمکتون نمیکنه. به همین جاست که بسیاری از این رشته ها فرقی نمیکنه، لیسانس، فوق لیسانس، دکتراش تفاوت چندانی نداره. ولی دکترا از امریکا یا از اروپا کاملا متفاوت میکنه وضعیت شما رو. ضمناً از شما یه آدم دیگری میسازه، زبان دیگری رو به شما میآموزه، با فرهنگ دیگری آشنا میکنه، یک کس دیگری میشید. که البته اون وقت ممکنه این چیزایی که الان اینقدر میخوای تو نخوای، ولی خب این اون چیزیست که شما یه مقداری باید باش برخورد کنید. به نظر من حتی یکی از اون کارهایی که کمکتون میکنه ولی خیلی شاید مفید نباشه اینه که دو ماهی اگر تونستید یه ویزای توریستی جا بگیرید و این مدتی برید ببینید واقعا چقدر براتون این ماجرای خانواده و فامیل و دور هم جمع شدن و حرفای تکراری زدن لازم و واجبه. ولی خب ببینید تبدیل نشید به مرغ خانگی که بمونید و دلتون خوش باشه، قدقدی میکنید، تخمی هم میگذارید. یه کمی میشه شاهین و عقاب دور پروازم بود. خطر داره، زحمت داره، ولی ماجرا همین. حالا با استاداتونم صحبت کنید ببینید چه میکنن. من مسئله اصلی و اساسی شما جایگاهتون تو خانواده یه مقداری کودک lost and confused هست، ولی به نظر من میتونید به راحتی بر اون فائق بیاید. مهم اینه که بقیه شرایط و وضعیت ها چی. ببینید حالا اپلای بکنید، جای کوشش بکنید که جایی پذیرش بگیرید، ببینید چی میشه. درها رو نبندید، تصمیم رو هم قطعی و نهایی نکنید، فعلا هم زن نگیرید چون خودتون کودکید. یه ذره بذارید ماشاءالله بزرگ بشی، حرف از 35 سال هم نزنید، ولی فعلا یه 2-3 سالی صبر کنید ببینید چی از آب در میاد. من به پیام هام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی
لطف کردید. خیلی ممنونم. ممنونم. چنگ و نجبند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رستوران و کیترینگ بهار با بیش از 25 سال سابقه درخشان. عرضه کننده غذاهای لذیذ با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت. رستوران بهار واقع در تنگولی مارکت در شهر میشل ویهو در تالار زیبای خود پذیرای مهمانی های شماست. شماره تماس برای کیترینگ و دلیوری از سان دیگو تا لس آنجلس 949-340-1011 949-340-1011.
وقتی شب سفر بود،
شنبه 16 می نوکیه تیتر در انتظار رویارویی با جاودانه بی‌تکرار. شانزدهم می نوکیا تیتر. تهیه بلیط از axs.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم به آگاهیتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل، درست 4 هفته دیگه آغاز خواهد شد و تا روز دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا و شرق کانادا میرسونم که در ماه می در اون صفحات خواهم بود. شنبه و یک شنبه 16 و 17 می در ویرجینیا، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 در بوستون، پنجشنبه 21 در شیکاگو، شنبه 23 در مونترال، یکشنبه 24 در تورنتو. در هر کدام از این 8 روز 2 کنفرانس خواهم داشت، هر کدام به مدت 3 ساعت یا 6 ساعت. آگاهی های بیشتر رو در جهت موضوع کنفرانس ها و محل کنفرانس رو احتمالاً در وبسایت من از فردا یا پس فردا، اشارم هم اکنون باشه مطمئن نیستم، چک میکنم. خواهید داشت، ولی خوشبختانه هنوز یک ماه و نیم یا کمی بیشتر هم فرصت هست. برحال با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید. من یه خواهشی باید بکنم، شما یکی این بلندتر صحبت کنید اگر ممکنه. بفرمایید. مرسی عزیز.
خواهش میکنم آقای دکتر، من یه سوالی برام پیش اومده که شاید خیلی از خانوم ها همی الان هم میشنون سوالشون بشه. میخوام بپرسم که یه خانومی که حالا ازدواج میکنه و صاحب بچه میشه، آیا بعد از خلافای خودش مثلا فراموش بکنه؟ من حالا خودم رو دارم میگم، من عاشق تدریسم، یکی از خلافای بزرگم این بود که تدریس کنم، من تو دبیرستان بعد من اصلا رشتم نرمافزار بود نتونستم، ولی الان دارم میخواد که بعد رشتم عوض کنم، من دوباره رشته که خوندم حسابداری صنعتیه باشه، چون پول درمی آوردم از رشته حسابداری، بعد دیگه نخواستم که نرمافزار ادامه بدم، رفتم رشته حسابداری و خودش رو ازش خیلی راضیم و واقعا لذت میبرم از درس خوندن، کتاب خوندن، خیلی دوست دارم. بعد میخوام سوال من اینه که من حالا منی که مثلا بچه دارم و میخوام یه بچه دیگه هم بیارم، آیا اینا با هم منافاتی داره؟ یعنی این دوتا با هم دیگه زده، یعنی یه خانمی که بچه دار میشه حتی اگه دوتا بچه هم داره باید تعدفش بگذره؟ چون این سوال زمانی برم پیش اومد که یه حالی روانشناس خیلی معروفی، شاید شما هم بشنسی تو ایران،
راجبه کس دیگه صحبت نکنید ولی حرفشون رو بزنید ولی اسمشون نبرد.
اسمشون نمیگم، فقط میخوام بگم مسئلهشون چی بود که من ذهنم مشغول شد. گفت خانم‌ها از زمانی که رفتن سر کار و بعد ازدواج کردن یادشون افتاده که درس بخونن، بنیان خانواده از بین میره و از این داستانا. بعد حالا چون من شما خیلی قبول دارم، حرفاتون هم خیلی روی من تاثیر گذاره، میخوام نظر شما رو بدونم، نظر شما چیه؟ آیا واقعا این که مثلا من تو خانوادم حالا همه جوره خانوادم تو اولویت هستن برای من، ولی این که در کنارش منم بخوام به هدفم برسم اشکالی داره؟ من الان دانشجو ارشد حسابداری هستم و میخوام اینو ادامه بدم تو دکترا. بعضا شما این دوتا با هم دیگه
شما چند سالتون عزیز؟
من 2 روز دیگه میشه 32 ساله.
خب شما در تمام مدت از فرصت برای خوندن درس، این 14 ساله داری درس میخونی؟
من سال 84 خوندم، به خاطر که من ساپورت مالی نداشتم از سمت خانواده، من تقریبا 4-5 سال کار کردم بعد رفتم دانشگاه.
ببینید عزیز، ببینید عزیز، ما به تدریج در یه محیط اجتماعی یه شرایطی رو به وجود میاریم که بتونیم یا حداقل همه کارا رو انجام بدیم یا بتونیم به حد اپتیموم یا مناسب کارها برسیم. حالا برخی از اوقات تمایلات اقتصادی اجتماعی ممکنه ما رو در یه مسیری که خارج از صلاح و صرفه فردی و شخصی و خانوادگی خودمون هست بکشه و اینجاست که تضاد در زمینهای مختلف پیدا میشه. موضوع در حالی که به نظر پیچیده میرسه، به نظر من سهل و ممتنه. ما در دنیای زندگی میکنیم عزیز که اولا خودمون یه موجود چند بعدی هستیم با نیازهای متفاوت و تازه درجه اهمیت این نیازها متفاوت و متغیر. دوم این هست که وقت محدود، انرژی محدود، امکانات محدود. به همین جهت است که همیشه در بحث حسابداری که شما خوندید در علم اقتصاد یه بحثی تحت عنوان پاداش و آلترناتیو هست و معناش این است که هر وقت شما یه کاری میکنی در واقع بر هزینه اون کار یه هزینه‌ای دیگه هم داره و اون هزینه عدم انجام کارهای دیگه است. یعنی روزی که من الان پای تلفن هستم ورزش نمیتونم بکنم، کتابم نمیتونم بخونم، تلویزیونم نمیتونم ببینم، با دوستم نمیتونم صحبت کنم. خیلی خب من الان وسط دو تا برنامه، یعنی دو تا قسمت رفتم، چون باید برنامه‌ی شنبه و یک شنبه رو تصمیم بگیرم، رفتم دارم رو اونجا کار میکنم، از این 4 دقیقه استفاده کردم که اون کار رو انجام بدم برای که سر ساعت 6 ببخشید باید از اینجا برم. نتیجه پس من تمام عمرم مجبور هستم که اون چیزی که به عنوان اپتیمام هست انتخاب کنم. شما که تو حسابداری هستید به شما میگن این کارخانه وقتی سودش به حد اکثر میرسه که مثلا به 1000 واحد تولید در روز برسه، برسه 1200، به دلایلی که از در عرضه و تقاضا هست ممکنه سودش بالا نره زیر 800 یا 900 هم باشه. همینطور بنابراین یه نقطه اپتیمالی و شما اینو باید داشته باشید. یک، من و شما به این دنیا اومدیم، اول اومدیم زندگی کنیم، این مسئله است. و در زندگی ملاک معلومه، شادی و خوشی و لذته، و یه کمی دقیق تر سلامت فیزیکی، روانی و خوشبختی. سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی با یه عامل همراهه و اون رشده. پس بنابراین ما هیچ وقت نباید رشد خودمون رو متوقف کنیم. حالا بعد اومدیم یه محیط اجتماعی درست کردیم، فرضمون این بوده که به تدریج در بیشتر کشورها ما 18 سالگی دیپلم میگیریم، دوره‌های بیش از 90% رشته هام بیشتر از 9 سال نیست، بنابراین 18 تا 9 میشه 27. پس من میتونم تو دنیای امروز در حالت عادی، استثنایی رو نمیگم که بهش میرسم، مثل پزشکی که مثلا میشه 32، تو این مدت درسم رو بخونم و در حقیقت این قسمت رو بگذارم کنار، چون این قسمت فول تایم من احتیاج داره. بعد برم اگر دلم میخواد سراغ یه کار فول تایم یا تمام وقت دیگری که ازدواج و بچه داری. حالا وقتی زن هستم به دلیل آنچه که طبیعت مقرر داشته و نظام اجتماعی هم پذیرفته، بار بیشتری، ای بسا خیلی بیشتری در جهت پرورش و تعلیم تربیت با منه در مقام مقایسه با همسرم. پس بنابراین وضعیتی پیدا میکنم که ما قرار قبل از 30 سالگی درسمون تموم شده باشه، ازدواجون هم کرده باشیم، حتی قبل از اون یکی از بچه‌ها یا دوتاشون هم آورده باشیم. ولی روزی که من اومدم یک قاعده رو به هم زدم، یا نظام اجتماعی یا مشکلی که شما فرمودید رو پیدا کردم که 4-5 سال نتونستم درس بخونم، خب باید بدونم من یه جای این قاعده حاکم رو به هم زدم، من ماشینمو به دیوار زدم، حالا خسارت شو باید بدم. نمیتونم بگم نه من باز میخوام بقیه چیزا سر جای خودش باشه، ماشینی که به دیوار خورده سالم باشه. این مورد اول. دوم، یه چیزی به اسم پرورش و تعلیم و تربیت، یه دانشگاهی است که هیچ دانشگاهی به این اندازه علم به شما یاد نمیده که بزرگ کردن 2 تا بچه تو 4 سال اول. پس بنابراین شما در زندگیتون به عنوان یه انسان، به ویژه به عنوان یه زن و مادر، عقب نیفتادی. درست مثل که آدم بگه من چرا بسکتبال بازی کنم، چرا پیانو بزنم، چرا برم نقاشی بکنم، چرا برم مهمونی، هی میشینم کتاب میخونم یا میرم پول در میارم. آخه این که نشد عزیز. علاوه کی به شما گفته که شما پیشرفت علمی نکنید؟ من می نویسم، شما یک کمی به درستی عمل کنید. در من 35 سال 40 سال برای شما کار روزی 8 ساعت میذارم، کار بکنید، دانشگاه برید، اما یه دوره‌ای که بچه کوچیک دارید نمیتونید این کارو بکنید. ما امروز از 3 تا دختری که در امریکا متولد میشه، یکیش حتما به 100 سال میرسه، تازه پیشرفت‌های علمی که امیدای دیگر رو میده. خب 40 سالش هم کار کنید، 50 سالش هم کار کنید، دیگه نمیخواید تمام عمرتون کار کنید، بعد میخواید از چی جلو بزنید؟ بنابراین شما میتونید یه توازن و تعادل بگیرید. به هیچ وجه هیچ زنی قرار نیست کار درسش رو، رشد علمیش رو متوقف کنه، هیچ زن و مردی قرار نیست در زمینه شغل و کارشون بیستن و فقط خانه‌داری و بچه داری کنه وقتی که امکاناتش هست. پس من باش موافقم، ولی تنظیم این است عزیز. شما قراره یه برنامه بچینید که بتونید این کارها رو به موقع انجام بدید. شما به عنوان یه زن یه دریچه‌ای دارید یا یه دری دارید که بین یه سنی تا یه سنی باز و بسته میشه برای داشتن فرزند، و از یه سنی که بگذره هر سال چند درصدی خطر برای بچه شما یا نوع کمتر بهتری از بچه شما رو به وجود میاره. یعنی چی؟ یعنی شما اگر از همین همسرتون با همین شرایط در 27 سالگی حامل بشید، یه بچه‌ای به مراتب سالمتر داری تا 37 سالگی. خود شما در ارتباط با خود شما، من با دیگران مقایستتون نمی کنم. پس بنابراین منی که میخوام سالمترین بچه رو روش باشم که خودم راحت باشم، او راحت باشه، 10% 15% بهره هوشیش بالاتر باشه، ظرفیت علمیش بالاتر باشه، 10 سال بیشتر عمر بکنه، برای که قلب بهتری داره، کبد و کلیه بهتری داره، خب قرار اون موقع ازدواج بکنم. من که میتونم برام بازی در بیارم، من میخوام تحصیلاتم رو ادامه بدم. یعنی میخوام بگم موضوع موضوعی مهمیه. وقتی که آگاهی داشته باشین، یه دوره‌ای هست که شما به عنوان یک زن اگر دوست دارید، اگر میخواید، اگر ازدواج کردید، اگر همسرتون رو دوست دارید، اگر همسر شما شما رو دوست داره، بچه دار بشید. دستتون به هم میخوره بخوره. مگر شما روزی که عزیزتون یه عروسیش بود یا عزاش بود میگه من باید برم سر کار، خب نمیرید. ببینید، بنابراین نریم خودمون رو تو اون مسئله بذارید. اون کسی که این حرف رو زده ای بسا به اعتبار درست گفته، گفته برخی از ما فرصتهای مناسب خواندن درس رو از دست میدیم، برخی از ما تنبلی میکنیم، برخی از ما اشتباه میکنیم، بعد میریم ازدواج میکنیم، بعد در وقت ازدواج در شرایطی که باید زندگیمون رو نگه داریم، ارتباط خوبی با همسرمون داشته باشیم، به دلیل سلامت فرزندمون بچه هامون رو بیاریم، حالا دفعه میخوایم بریم مدرسه. خب من بسیاری از اوقات مثل اینمونه که شما مدرسه نهید بخواد بخواد برید اکابر، بعد اون رو بهانه کنید. هیچ کس نمیگه درس خوندن بده، ولی جای خودش رو داره. بعدم هزینش چی عزیز؟ اگر من دوتا بچه آوردم و به دلیل کار خوبه درس خوندن بچه ها رو گشتم رفتم، دوتا بچه بیمار درست کردم، حالا کدام رو باید انتخاب کرد؟ ای بگید نمیدونم، میگم برید پیدا کنید و بدونید. ای میدونید که به نظر من خطر تو تنها گذاشتن بچه هاست، پس موضوع درس خوب میره کنار. بنابراین هیچ کس قرار نیست اینا رو در مقابل هم قرار بده. یک گرفتاری ما اینه که به صورت سیاه و سفید و مطلق میخوایم نگاه کنیم. من عرضم خدمت شما اینه که بین 25 تا 35 آدم ها بهتر ازدواج کنن، آدم ها بهتر بچه هاشون رو بیارن. به طور کل به من میگید این درس منو عقب میندازه بندازه، به من میگید منو از نظر رشد اقتصادی عقب میکشه بکشه. چرا؟ برای اینکه انتخاب 25 تا 35 برای 1,000,000 آدم بهترین انتخابه. ممکنه برای شما نباشه. شما من بگید نه من باید 22 بچه بیارم، قبول. شما من بگید من باید 37 بیارم، قبول. من وضع شما رو به عنوان استثنا میپذیرم. ولی بحثی که احتمالاً اون فرد کرده و یا نظری که من الان خدمتتون دارم یه بحث کلی و عمومی است. بنابراین روزی که شما من میفرمایید من 32 سالمه، عرض من اینه که اگر ازدواج کردید، اگر دلتون میخواد صاحب فرزندی بشید، اگر همسرتون فرزند میخواد، اگر دانایی و مهربانی دارید، اگر امکاناتو دارید، بهتره کارهای دیگرتون رو بذارید کنار، فعلا بچه دار بشید. پنوز 40 سال عمر جلوی شماست. شما هم قراره خودتون رشد کنید، نه اینکه بگید دوست من جلو افتاد من عقب افتادم. من با بقیه کاری ندارم. دوستانی که با من تو این رادیو کار میکنن میدونن با وجود تمام فشارهایی که دیگران میارن، من با کار کسی دیگه کاری ندارم. من تمام عمرم سرم انداختم پایین، کار خودم رو کردم. بنابراین به من چه مربوطه کسی 100 برابر از من جلوتره؟ چه خوب، یکی جلو رفته به درد همه میخوره. بنابراین مسئله رو در جایی باید قرار داد. هر چیزی اندازه داره عزیز. شما ورزشتون حساب شده است، مطالعتون حساب شده است، مهمونی رفتنتون حساب شده است. شما که حساب داری خوندید، خرجی که میدید برای اجاره خونه، با اتومبیلتون، با لباستون، با غذاتون قراره یه درصدایی داشته باشه. بله، یکیشو نباید انجام داد، دومیشو باید انجام داد. بنابراین مسئله این نیست که بگیم خوب و بد، درست و غلطه. به همین جهت است که برای یه عده آدم درستش الان این که صاحب فرزند بشن و بقیه زندگی رو مقدارش رو کم کنن، و برای یه دی درست برعکس، با درسشون رو بخونن و از فکر بچه دار شدن بیان بیرون. به همین جهت که حتی برای ازدواج هم همینه. نتیجتاً یه قواعد کلی داریم، بعدم یه مورد شخصی. اینی که من به جرأت رو این خط صدها بار شده یک کسی حرف زده گفتم حتما برو به سمت راست، و یک کسی دیگه اومده حرف زده گفتم حتما برو به سمت چپ. علت چم این هست که قاعده کلی سر جاشه، ولی همطور که شما به یادم لاغر میگید چاق شو، به یادم چاق میگید لاغر شو، شما که میتونید بگید چرا به اون گفتی بخور؟ خب برای که لاغر بود. چرا به این میگید نخور؟ برای که چاق بود. شما که نمیتونید من بگید چرا نظرتو عوض میکنی؟ من یه نظری دارم که یه وزن مناسبیه اینجا که آدم لاغر بهتر چاق بشه، آدم چاق باید لاغر بشه. همین دیروز پریروز بود که با خانومی که میگفتن لاغرم، که میگفتن اشتها ندارم، که با هم کتک کاری کردیم، صحبت میکردم. بنابراین موضوع رو باید سر جای خودش گذاشت عزیز. ولی اینکه یک کسی بگه نه من میخوام همین جوری درس بخونم، بسیار خوب، بدون که تو این گونه هستی. میشه حتی به تو گفت چرا اینجوری فکر میکنی، میشه به تو گفت که بر اساس اصولی که خودت باور داری این کار درسته یا غلطه، خب بیا بحث بکنی. ولی حکم کلی، قاعده کلی مشخصه. چرا من عرض میکنم بر اساس مطالعات علمی و هزار جور میتونم استدلال کنم، همینجوری هم نمیگم. آدم سالم، آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه میاره، حتی الان پا پیش میگذارم آدم عادی در شرایط عادی دو یا سه تا بچه میاره، نه یکی نه چهار تا نه پنج تا، فاصله شونم بهتره بین 20 تا 35 ماه باشه. حالا شما سر همه اینا میتونید با من بحث داشته باشید و ای بسا برخی از این اصول برای یه عده حتما غلطه و باید عکسش عمل کنه، ولی به نظر من برای 90% آدم ها بهترین انتخابه. حالا من اگر به دلیل مشکلات مالی که شما اشاره فرمودید نمیتونم برم درس بخونم، حالا یه فرصت و امکانی پیدا شده که میتونم برم درس بخونم، در یه چنین شرایط و وضعیتی که من قرار دارم، خب معلومه من الان باید ای بسا داشتن فرزند رو به تأخیر بندازم و برم بقیه درسم رو که در یه وضعیت خاصیه تموم کنم. یا فرض کنید دوستانی که میان پزشک میشن، متخصص میشن، اینا دورانشون یه ذره میره اونور 30 سال. خب این یه واقعیتی است که امروز افرادی که تحصیلات عالیه میکنن و صرف نظر از اون بسا تأخیری که در کارشون انداختن، دوره دانشگاهشون 10 سال، 12 سال، 14 سال، 15 سال هست تا تموم بشه، خب اینا با یه ازدواج دیر روبرو هستن. ضررهای خودشو داره، اشکالات خودشو داره، ولی به هر حال یه عده اینو میپذیرن و همجاست که یه عده ای که مثل اینا بودن تصمیم و جور دیگه گرفتن، ای بسا ازدواجشون کردن، بچه‌هاشون آوردن، حالا میرن دستشون میخورن. آمارای امریکا هم چیو نشون میده؟ بیش از 50% کسانی که دارن دکترا میگیرن در امریکا در رشته‌های مختلف اون برای 40 ساله. علت چم این است که دیگه آموزش و پرورش کار یه دوره درس بخونیم تموم بشه بعد بریم زندگی کنیم یا کار کنیم نیست. هنوز این مسئله تداوم خودشو داره. متأسفانه تلفن شما قطع شد. شاید رفتید مدرسه ولی خب نه، از ایران بودید، احتمالاً استراحت فرمودید. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده، نوروز پیروز اومده، هفت‌سین شایانی برات آورده. عید شما مبارک، نوروزتون مبارک.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. فرارسیدن سال نو رو به شما هموطنان عزیز که در طول این سالیان مشوق و پشتیبان من بودید تبریک و تهنیت میگم و هفت سین کلامی را در این سال نو به شما تقدیم میکنم. سالی سرشار از سلامتی، سرافرازی، سعادت، سرزندگی، سرور، سرمستی و سربلندی را برای شما آرزومندم. عید شما مبارک.
عید اومده، پیام شادی را با خود آورده.
Dietsy Bitsy Spider Van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the Itsy Bitsy Spider Van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
من
من شاهین صداقت
و من مهناز طاهری پور
به همراه همکاران در دفتر وکالت و فرزندانمان راز، نیاز و نیکی با تشکر از شما برایتان آرزوی بهترین ها را در سال جدید داریم.
از خانواده کوچک ما به خانواده بزرگ پارسی زبانان،
نوروزتان پیروز،
کامتان روا و ایامتان خرم باد.
پنجره باز می شود روی بهار می رسد، مزرعه سبز می شود، غنچه گل می شکفد، باد بهار می وزد، مژده کیار می رسد.
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم‌های شماست. نداشتن مکمل مدیکر و یا انتخاب نامناسب میتونه برای شما هزارها دلار هزینه‌های اضافی در بر داشته باشه. برای مشاوره رایگان با من مجتبی فکورفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام
سلام بفرمایید.
من میخواستم راجب خودم و فکر میکنم خب از این اول شروع کنم از این
نه بذار من شروع کنم. لطف کنید که این بلندتر صحبت کنید، نزدیک گوشی چون مردم فاصله دارید. مرسی عزیز.
بله من 25 سالمه، بعد سه تا بچه هستیم تو خانواده، بچه که الان دیگه نیستیم، بعد خواهر برادرم دو قلو بودن، من فرزند آخر هستم، بعد الان توی لندن دارم مسترم رو میخونم.
از اونا چند سالشون عزیز؟
اونا 31 سالشون.
یعنی از شما 6 سال بزرگتر هم؟
8 سال، میشه 32 سال، 33 سال، 8 سال از من بزرگتر.
خب شما معلوم ریاضیاتتون هم خیلی خوبه دیگه، 25 به اضافه.
نه من خود اونا هر سال از باشن چشه، من هر روز 30 ساله، من خودم باور نمی کنم دارم از 35 سال بیشتر میشم، برای همین همیشه اونا رو 30 ساله میبینم.
حالا به نخر خانم 15 ساله بفرمایید چه خبره.
بعد خیلی توی خانواده عشق دیدم و از همون اول همه دوستم داشتن و همیشه تعریف تمجید ازم میشده و چقدر با نمکه، چقدر قشنگ میرقصه، چقدر استعداد داره، همه اینا و خیلی احساس نرمال بودنی هم میکنم، یعنی در حالت کلی. بعد ولی حالا من با یک نفری اینجا آشنا شدم به مدت 3 ماه پیش، با یک آقای انگلیسی و باهاش دوست دارم.
شما چه مدتی است انگلستانی عزیز؟
من سپتامبر اومدم اینجا.
یعنی شما ظرف 8-9 ماه انگلیسی به تور زدی؟
نمیدونم تور که حالا نمیدونم.
آخه شما انگلیسیتون چقدر خوبه که انگلیسی شما رو قبول کرده؟
ببخشید متنفردم.
زبان انگلیسیتون چقدر خوبه؟
خوبه.
آخه از کجا یاد گرفتی؟
بله
چقدر واقعا خوبه، یعنی واقعا شما انگلیسی رو راحت بودی؟
آره من خیلی یکی استعداد زبانم خوب بوده و خیلی دوست داشتم و اینا، کلن خوره هستم توی زبان آموزی، در همین خوب بودش انگلیسی.
چی خوندید عزیزم؟ لیسانس و فوق لیسانستون چی؟
من لیسانس توی تهران طراحی صنعتی خوندم و الان دارم مستر برند منیجمنت میخونم.
برند منیجمنت؟
بله.
یعنی چی عزیز؟
مدیریت برند، مدیریت ولی تو برند و دیزاین برای
اوکی.
بخواهم براتون توضیح بدم؟
نه کمکی فهمیدم. به من بفرمایید اون دو قلوها کجا هستن، ایرانن یا؟
نه دو قلوها، یک قلم خواهرم دبی زندگی میکنه، برادرم همینجاست و من در حال حاضر با برادرم و همسرشون با اونا در زندگی میکنم تا اینکه حالا بتونم برین یک جایی پیدا کنم که از سربارشون نباشم دیگه.
خب این آقا چند سالش عزیز؟
ایشون 30 سالشه منتها من الان آلردی چند روز بریک اپ کردم. منتها من سوالم راجع به خودم خواستم براتون توضیح بدم که خیلی خیلی از اول که باش آشنا شدم خیلی خوب بود به من تو ایران دوست پسرام هیچ وقت این احترامو از هیچ کی تو ایران تو نمیخوام همه رو جمع ببندم ولی تیپیکال ایرانی همینطوریه که هیچ وقت احترام به اون چیزی که هستش به جنس زن نمیذارن. من این احترامو ازش گرفتم، توجه میکرد، نمیدونم همه چیزی که توی رابطه قبلی با پسرها نایده بودم و تو این دیدم از نظر شخصیتی، ولی فیزیکلی یعنی از نظر ظاهر هیچ تایپ من نبود و من مثلا اولش اینطوری بودم که اوکی این همه خوبه، این همه چیزا خوب داره و اینا، خب من چی میخوای دیگه از این بهتر همه اینا.
یعنی چی این حرف سب این از کجا در اومد؟ من رفتم یه ماشین بخرم مثلا رنگ توش خیلی قشنگه، دیگه چی میخوای بشه؟ شما یه آقای بهتون احترام میذاشته که بقیه نمیذاشتن، برای این که یک ای بسا مردمان در یه مناطق یه جور دیگه، دو این نوع خوبشه، سه اصلا درستشه، برای دیگه چی میخوای؟ یعنی چی؟ صد تا چیز دیگه. نه سب آخه دلیل داره عزیز، برای که با توجه به فاصله سنیتون و حرفایی که راجع به دوستاتون زدید، برای من تعجب آور اون جمله که دیگه چی میخوای؟ صد تا چیز دیگه. مثل که من به من برگردم بگن این خونه رو بخر ببین چقدر درش قشنگه، دیگه چی میخوای؟ توش به درد من نمیخوره، قیمتش مناسب نیست. خب شما رفتید یه آدمی رو پیدا کردید به شما احترام میذاشت، خب با تو ارتش میبردید میکردیدش کارمندتون مثلا زیر دستتون.
میتونم یکم توضیح بدم؟
حتما.
مرسی. منظورم از احترام این بود که خب نمیدونم چجوری بگم، کلن مثلا از همه نظر توجه لازم رو به من میداد، آدم فان تو بی ویتی بود و مثلا همش میگفتش من هدفم اینه که تو، من چون مدیریت میخونم بهش گفتم، من شخصیتم شخصیتی که حالا تو شوخی میگفتم من دوست دارم ازم تعریف بشه، میگفت من تو رو دوست دارم به ورلد دومینیشن برسونم و فلان و اینا، من هر کمکی لازم باشه بهت میکنم، از نظر کاری و اینا خیلی استیبل بود. بعد همه اینا بعد، ولی بعد از اون دوره هانیمونمون چون اول رابطه آدم همه چی گل و بلبله، یکم که چیز شد دو ماه گذشتش، من به یه چیزایی مثلا یه چیزاش خیلی میرفت روی مخم، مثل این که مثلا خب اوکی اولا خوب بود با این که مثلا از کارش برام تعریف میکرد، هر روز به من تکست میداد، از بیدار میشد سر تو مترو کیو دیده، اون مرده اون بر نشسته چی کار کرده، میگفت همین الان فلان این کاری کرد، این کار کرد، اون کار کرد، برام جالب بود. ولی بعدن یکم در دو ماه که گذشت مثلا تو این ماه آخر همش میگفتم که چرا آخه مثلا باید الان به من تکست بده که همکارش که بغلش نشسته بچهش تازه به دنیا اومده، خب اوکی جالبه منتها لازم نیست دقیق به دقیق به من تکست بده.
آخه ازم اونا مراحل شناخت اون آدم بوده، اونا مثل این مونه که کسی حالا ابروشو نشون میده، دستشو نشون میده، براتون جالب، وقتی همه بدنشو دیدید می کلش جالب نیست، یعنی اون خیلی عادی و طبیعیه، شما بی خودی موضوع رو جدی گرفتی. بعدم تا پاشتی اومدی تو انگلستان تنها هستی، یه انگلیسی پیدا کردی، به یه زبان دیگه حرف میزنه، تو یه جور دیگه برای خودت ترجمه میکنی، معلومه این چیزا برات جالب و جذاب، بعد متوجه میشی یه آدمی است که ای بسا درگیر موضوعی است که اصلا برای تو اهمیت چندانی نداره.
آره بعد خب آخه همین وقتی که خواستم باش دارم بزنم همه از بقیه میگیدم میگفتن که تو چرا داری این کار میکنی؟ این به این خوبی این داره تو میپرسته، چرا آخه خواهی این کار رو بکنی؟ این پسر به این خوبی all the time همه شباسش بهته، نمیدونم همه چی. بعد من همه چی
نفهمیدم اگر یه مردی آخه باز رفتی تو حرفا، من نمیدونم این متخصصین دور بر تو کی بودن که اگر یه پسری تمام مدت حواسش به توی، خب چرا خلم میتونه باشه؟ چرا شما فکر کردی که این خیلی مهمه عزیز؟ یه آدمی میتونه محوه یه کسی بشه به دلایلی، تو خارجی بودی، یه پوست دیگه داری، این آدم دنبالش میگشته، بعدم همطور که او برای تو جالب بوده تو هم برای او جالب بودی، در ابتدا آدم به این چیزا اهمیت میده، درست پس که مثلا من میرم یه غذای مال یه کشور دیگر میخورم، با یه دقتی میخورم، با یه مواظبتی میخورم، بعد میخوام ببینم از توش چی در میاد، برام لذت بخش. ای بسای برم یه رستوران ایرانی غذا بخورم که حواسم نیست به این که چی خوردم، ولی نشون دهنده نیست که وای اون چه غذاییه، این نشون دهنده اینه که من تازه باهاش آشنا شدم. یعنی حالی که من میگی در حقیقت یه دختری سو اومده، برام در یه جامعه مانند ایران که زن جایگاهشونه و تازه مسائل و مشکلاتش هم اونگونه است، تازه بچه آخرم هستی با فاصله 8 سال، نتیجتا اونجا برای خودت قلقلی می‌خوردی، حالا یه دفعه اومدی یک آقای انگلیسی که همه کارا زیر سر اونه، 30 ساله است و 5 سال بزرگتر، میدونه به قول تو استیبل، جا افتاده، توانایی داره و تو را هم خیلی راحت مثل یه انسان حتی به عنوان یه خانم، به عنوان یه لیدی با تو برخورد میکنه. بنابراین تو هم فکر کنی به بچه چیزی، ولی بعد نگاش کنی این مجموعه ظاهرش و چیزای دیگه‌ش اون چیزی نیست که تو بخوای، بعدم میبینی او درگیر یه موضوع و مسائلی است که فکر میکنه برای تو جالبه، اولش هم جالب بوده ولی متوجه نیست دیگه، تموم شد. مثل اینه که من برم به مردم این خیابون، این خیابون، این خاربار فروشی اونو نشون بدم، ولی هر روز کدام راه نمیافته بگه بذار برم خاربار فروشی رو نشون بدم. خب روز اول برات مهم بوده که تو رو یه جایی بره بتونی خرید بکنی، ولی دیگه هر روز بیا ببرم اونجا رو نشون بدم، خب آدم مثلا چند دفعه میخواد بره اون چیزا رو. خب بنابراین تو یه مقدار با اون همه تجربیات و تخصص پسر بازید به جای نرسی. روی خط باش ببینم حرف ناحسابی چیه. روی خط باش. شنگ رجمن بابا باش.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کران ولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-8844 949-340-1010.
شاهکاری دیگر از شاهکار موسیقی ایران، شاهکار بینش پژوه.
من اگر باد خورم باد پرستم به تو چه،
شاهکار بینش پژوه.
یک بوسیدن
شنبه 28 مارچ 2015
سر اومد زمستون، چه گفته بهارو،
به خوشم کس چه کند هر چه کند کس
به خوشم. دولبی تیتر
لس آنجلس به همراهی ارکستر سمفونی لس آنجلس. تلفن اطلاعات 310-710-3040 و 08 ایرانیان. مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو اند لاکچری اکسپو، یک شنبه 19 آپریل، هایت ریجنسی سنتری پلازا، 2025 اونیو اف دی استارز. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
موسیقی
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله.
خب بعدن چی شد که یه کمی اون گزارشان را دیگه چه تغییری درش پیدا شد عزیز؟
تغییری در اون که ایجاد نشد، شاید این که هیچ تغییر درش ایجاد نشد، من تصمیم گرفتم که این رابطه رو تموم کنم، خاطر اینکه دیگه نمیتونستم و چون به نخب گناه داشت و دلم و من میدونم که نباید از دل سوزی با کسی بود، این رابطه رو تموم کردم، منتها نمیتونستم دیگه پریتند کنم که خب من الان میخندم، نمیتونم الکی چیز کنم، با اینکه خیلی من الان میخوام یعنی دوستانم صادقانه اینو میگم، میتونستم به خاطر اینکه خب من وضعیت اینجا استیبل ندارم، من باید برای اینکه بتونم بمونم کار پیدا کنم، برای اینکه بتونم ویزای چیزی بگم، همه اینا میتونستم ازش یک سوء استفاده بکنم که انقدر این عاشق منه بمونم و جوری میدونیم چیز شرطه برای خودم مساعد کنم، ولی این کار نکردم، به هم زدم. منتها مشکل من نیستش، ولی یک سوالی که برای من ایجاد شده اینه که من کلا وقتی که من قبل از این 2 سال با یک نفری توی رابطه بودم و خیلی آدم کامیتدی هستم، اصلا چیز نیستم که بخوام سرم به جنبه یا هر چی، اصلا دوست دارم وقتی نیستم تو رابطه، دوست دارم که توی رابطه استیبل و ثابت خوب باشم، ولی وقتی که میرم داخل یک رابطه همش اینطوری هم که وای من دیگه توجهی که اینطوری مثلا میگیری از دور و بر رو نمیگیرم و دلم تنگ میشه برای اون، و وقتی که نیستم توی رابطه همش اینطوری هم که وای چقدر دلم میخواد که یک رابطه درست حسابی داشته باشم که مثلا از یک نفر اینو بگیرم، بعد خودم احساس کنم مغز من چشه که اینجوری داره فکر میکنه، یا یعنی کلن دوست دارم همیشه در حال جذب طرف باشم و وقتی طرفی که جذب شد برام بورینگ میشه.
خب رایت ببینید عزیز، بسیاری از مردم در روابطشون فقط در مرحله آزمایش جذابیتشون هستن و بعد از اینکه مطمئن شدن که هنوز در بازارند و بورس هست و دنبالشون هستن ولی میکنن میرن، علتش اینه که اون آدما در حقیقت براشون به دلیل اینکه براش دست میزنند و کف میزنند و به فکرش هستن مهمه، بر برمیگره خیلی راحت عزیز به جایگاه شما تو خانواده. ببینید شما فرزند آخری، 2 خواهر برادر 8 سال بزرگتر دارید و بنابراین براتون همیشه مهم بوده که مهم به نظر برسید و مورد توجه باشید و ازتون تعریف بشه و هر چیزی، ولی بعد از این که شد درست مثل آدمش که گرسنه است، رفته غذا خورده که بعد همچنان گرسنه نمیمونه. اینجا چند تا چیز رو نشون میده، نشون دهنده این است که شما از یه طرف نگاهتون به انسانها و حتما به خودتون به شخص نیست، به شیعه، و آدم ها براتون هدف نیستن، وسیله یه چیزایی که خب حالا ممکنه زمین های هدف هم داشته باشن. اون نگاه در یه جامعه مانند ایران برمیاد و ضمناً شما به وسیله کسانی در اون جامعه دوست بودید یا قرار گرفتید که اون حرمت انسانی و اون برخورد درست با یک زن رو نمیدونستن و در نتیجه شما رو همچنان در حسرت کسی که شما رو بفهمه و بپذیره و دوست داشته باشه میمونید، اما بعد از اینکه یه آدمی شما رو فهمید، پذیرفت و دوست داشت، شما اون رو دوست ندارید. بنابراین اون حرفی که آخر زدید مطرح میشه، اول براتون فرق نمی کنه، به قول معروف تبعیضی قائل نمیشید، no discrimination، هر کی میخواد بیاد عاشق من بشه، اما بعد از اینکه شما من که تو رو دوست ندارم، تو که به درد من نمیخوری، تو که اون آدمی نیستی که من میخوام، بنابراین شما در یه مرحله‌ای هستید که مرحله آزمایش جذابیته، یعنی مرحله جلوه‌گری و نمایشتونه و این جلوه‌گری و نمایش خطرش اینه که پشتش خودخواهی و خواهش میاد، یعنی میرید به اونجایی که موضوع منم، یعنی این خطره، تا زمانی که شما برسید به سومی که خود دوستیه و آرامش، و اگر به خود دوستی آرامش برسید مرحله بعدی رو باید طی کنید، دیگر دوستیه و ستایش. ببینید شما الان میخواید دیگران شما رو ستایش کنن، تا نرسید به اونجا که بخواید دنبال چیزای خوب دیگران بگردید و برای اونا دست بزنید، بلکه منتظر باشید اونا برای شما دست بزنن، شما وسط دستاشون له میشید. بنابراین از نظر من شما یه دختر کوچولو در یه زمینایی موندید. شما اولا بیبی اون دوتا بودید و پدر و مادرتون، و چون یه مقدار توانایی های هوشی داشتید، این گونه که خودتون برای خودتون تبلیغ کردید، مثلا خوشگلید و خوبید، همه اینا دست به دست هم داده و شما رو آورده یه جایی که هستید. اما اینجا رو از دید دیگران میدونید، شما هنوز خودتون به همه اونا باور ندارید. ملاک شما خوش آمدن دیگران از شما، تایید و تصویب دیگرانه. مهم این است که دیگران راجع به شما چی فکر کنن تا اینکه شما چی هستید. بنابراین همینقدر که دیگران فکر کنن دختر آرومیه در حالی که در درون شما طوفانه، اشکالی نداره. من تا اونجا پیش میرم عزیز که برخی از اوقات این نگاه ما به دیگران که ما رو به صورت چشم در میاره، که همه رو میبینیم غیر از خودمون، ما رو به اونجا میرسونه که من ترجیح میدم بدبخت باشم و مردم منو خوشبخت بدونن، تا اینکه خوشبخت باشم مردم منو بدبخت بدونن. فایدهش چی آدم خوشبخت باشه مردم بدبخت بدونش؟ کیف داره آدم بدبخت، نمیگم شما چنینی، کیف داره آدم بدبخت باشه دیگران خوشبخت بشه. آخه عزیز اشکال این که شما با دیگران داری زندگی میکنی، شما الان از اول حرفتون این بود که او با من چنین میکنه و دیگران اینو میگن، و بعد آمدید گفتید من نمیخوام این آدم رو اذیت کنم، آزار بدم. حتی شما یه دو جمله به کار بردی که شاید گفتید حتی عاشق من باشه. خب اگه پسری ظرف این مدت کوتاه با یه دختری مال یه فرهنگ دیگه این چنین خلو چله اش یعنی چی؟ حالا من بگید ایشون چی خونده بود؟
ایشون آیتی خیلی هم تو کارش
موفق. آرتیست یعنی چی؟
آیتی
اوکی. دوم به من بفرمایید دو سه تا حال غیرعادی این آدم چی بود؟ یه ذره دقیقا این کارهای غیرعادی که چه در ارتباط با شما چه با دیگران؟
اوکی. یه کار غیرعادیش این بود که همیشه خیلی کانشف بود، یعنی وقتی خواب یعنی ساعت 3:30 خوابی و من مثلا طوری در سرم پوزیشن بدنیمو عوض میکردم، این همیشه میخواست یک انگار بیدار میشد، فقط مثلا اینطوری میکرد you're so beautiful و میخوابی و من میگفتم ای خدا چرا بیدار میشه به من اینو بگه. من مثلا دارم معذب میشدم از اینکه تکون بخورم به خاطر اینکه این بیدار نشه به من بگه که you're so beautiful یا یک همچین چیزی. یکیش این بود که همیشه من اینو میدیدم توش که از این و این به من این it was such a turn up to me که انقدر چیزه از خودش نامطمئنه که همش بخواد به من بگه که چقدر به من علاقه داره.
به آخرش هم که دیدی چی شد؟ آخه عزیز دلیل داشت، برای که او ته وجود خودش میدونست که چقدر اینا بازی و حالش که دیگران نمیپذیرند و نمیپسندند، و دید آخر کارم چی شد، تو رو از دست داد. حالا به من بگو غیر از این چی که کار غیرعادی از ظاهرش، نظافتش، خرج چه خبر؟
ظاهرش که من خودم کلن هر آدمایی که میبینم ناخوناشون رو میخورن میترسم، چون که مثلا چون میدونم که کسی که ناخوناشو میخوره حتما عصبیه یا استرس زیادی داره و اینا، یا که ناخوناشو میخوره، یکی این که مدل راه رفتنش من احساس میکنم به عنوان مرد فیزیک بدنی مرد اینجوری راه نمیره که این راه میره.
دیگه چی؟
ظاهری
از نظر مثلا غذا، از نظر لباس،
از نظر غذایی خیلی آدم چیزی نبود که همه چی بخوره و اینا، مثلا فقط انگلیسی ها مثل که فقط گوشت میخورن، یعنی یه چی دیگه نمیخورن.
درسته، مقدار زیاد مصرف گوشتشون بالاست. درسته.
بعد بیشتر معمولا همیشه گوشت، حالا برگر باشه یا
تو چه چیزی راجع به روابط گذشتش میدونستی؟
آها اینکه دو تا رابطه جدی داشته قبلا، سه تا که دو تاش بهش خیانت کردن و سومیش همه چی خوب بوده، آدم جهانگردی هم هستش. و یه دفعه که همین چند ماه تابستون رفته بودن آمریکای جنوبی با دوست دخترش، همه چی خوب بوده، رفتن آخر قله رو کشف کردن، دخترم اون بالا باش به هم زد.
چرا؟
میگفت من it was a very stupid reason. برای من توضیح نداد که، و من بهش گفتم تو فکر می‌کنی چرا بهت خیانت کردن؟ گفت both for the هر دو مست بودم موقعی که به من جمعه.
خب معلومه تیپ آدم های نامونه. حالا من بگو مسئله رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟
خیلی خوب بود تا وقتی که من این احساس ترن آف بودن راجبش نکردم.
و بعد شما دلیل و بهانه‌ای که آوردید برای که ازش جدا بشید چی بود؟
من بهش گفتم که من I don't feel the chemistry the same way you feel for me. I can't feel the same for you. بعد گفتم که من گفتم من
متاسفانه تلفنتون قطع شد و من 5-6 دقیقه وقت دارم. بگذارید عزیز دیگر رو بیارم، ولی دلم میخواد بدونن که من فقط 6 دقیقه وقت دارم و در خدمتتونم. بفرمایید رادیو همراه، بفرمایید. الو
الو
جانم، من فقط 5-6 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم، اگر میشه یه جوری خلاصه کنید حداقل صحبت مقدماتی رو با هم داشته باشیم.
شکر، تشکر از وقت شما. من یه دختری دارم که borderline personality disorder داره.
مطمئنی؟
بله، اینجور که دایگنوست شده به وسیله روانشناسه و روانکاو.
چند سالش
عزیز؟ ولی مسئله اصلیش درگیری با مواده، هم از الکل و مواد. دختر درس خونیه، graduate شده و حتی بخواد medical school بره، ولی خب این مسئله دراگ سارهاست که با این هست و اون چی که دست من بر اومده از تراپی و این پیشنت و آت پیشنت و اینا واسه انجام دادم. ولی خب اینو مسئله متاسفانه مشکل همینجوری ادامه داره.
بذار معذرتون
چون که سینگل
بذار معذرتون نصب بودم،
این دوتا رو بزرگ کردم، حتی رول مادر رو هم داشته باشم، ولی همونطور که عرض کردم به مسئله ادامه داره. و طوری که دو سال دو هفته پیش زمانی که دیگه مشاهده کردم که داره استفاده میکنه عصبانی شدم و به اصطلاح یه سیلی هم به صورت ایش زدم و ازش خواستم که از خونه بره بیرون. و کوشنم حالا واقعا از شما اینه که آیا من دارم این رو اینیبل میکنم؟ چون بعضی میگن که شما سال هاست که اینو اینیبل کردی.
نه من ذره وقتم کمه.
اجازه دادی که
نه ببخشید منو ببخشید سب کنید من دو سه سال. اولا چند سالشه؟
24.
به من بفرمایید اون دومی چند سالشه؟
25.
اوکی، به من بفرمایید آیا فقط borderline personality disorder داره یا اینکه manic depression هم داره؟
تا اونجایی که من میدونم فقط borderline personality disorder.
خب هیچ میدونید چرا این رو داره؟ بعد یه چه وقتم کمه، یعنی به شما گفتن از کجا این پیدا شده؟
والا اوریجینش رو دقیقا نمیدونم، ولی اون چی که میتونم بگم به خاطر مسئله طلاق، چون در زمانی بوده که سن خیلی بدی بوده، 10-11 سالش بوده که ما از هم دیگه جدا شدیم و من تنهای اینا رو بزرگ کردم، به اصطلاح کاسدشون با من بوده. میتونه خیلی به اصطلاح عوامل مختلف باشه، ولی متاسفانه نمیتونم روی یک چیز به خصوص پین پوینت بکنم و بگم اون بوده.
حالا چقدر مسئله موادش واقعا تو درسش و کارش که به نظر میرسه اثری نذاشته، چرا شما اینقدر حساسی دن که خوبه ولی خب داره مصرف میکنه؟
خب الان دیگه روی هر چیزش اثر گذاشته، الان روی این ظاهرش اثر گذاشته، بسیار لاغر، اشتها نداره و طوریه که روی درستاش هم اثر گذاشته، داره مثلا اون چیزی که میخواد اچیف بکنه نمیتونه اچیف بکنه. و خب مسئله مواد چیزی نیست که آدم بتونه مثلا ازش بگذره و این راهی که این میره به نظر من آخر سر
نه اونو متوجه
خودستانه.
نه به من بفرمایید چقدر قبول داره که بیماره و احتیاج به کمک داره؟
میگه که من احتیاج دارم و اینا، ولی به اصطلاح با روش و سیستم خودش به اصطلاح خیلی منیپولیت میکنه و به صدا کاری که من الان کردم، یعنی بهش گفتم که من دیگه با تو کاری ندارم و به هیچ عنوان تو رو سپورت نمی کنم مگر زمانی که قبول بکنی که مشکل داری، پرابلم داری و من همه کاری واسط می کنم و هرچی از دستم بر بیاد برای تو انجام میدم، ولی در غیر این صورت تو داری زندگی منم نابود میکنی با اینکه خود منم واقعا دیپرس و افسرده شدم به خاطر
متوجه. نظر خواهر بزرگترش چیه؟
برادرشه، برادرشه.
اون چی میگه؟
اونم نظرش همینه، اونم درست یعنی با من هم عقیده است که تو سالهاست این رو سپورت کردی و اجازه دادی که این به صلاح همینجوری پیش بره، باید این رو زودتر استاپ میکردی و سپورتش نمی کردی، شاید اینجوری بیشتر به خودش می آمد.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از نیوجرسی.
ببینید عزیز، آخه ماجرا اینه که اگر borderline personality disorder باشه یه مسئله است، اگر manic depression هم باش هست کار پیچیده تر میشه. سابقه خانوادگی شما و همسرتون هیچ نوع اختلال و بیماری روانی جدی وجود داشته؟
نه، فقط ایشون یه مقدار همین مشکل الکل رو داشتن.
خب نه، اون مشکل جدی است. شما در وقتی که چرا همسرتون بچه ها رو نخواست کاستدیش رو؟
برای اینکه همون مشکل الکل داشت و در شرایطی نبود که بتونه از اینا به اصطلاح تکر
کنه. آیا در وقت
و منم میدیدم که اصلا این کیپبلیتی رو نداره.
نه متوجه. نه چون وقتم کمه. به من بفرمایید آیا در وقت حاملگیش مشروب میخورد؟
نه خیر.
از کی شروع کرد؟